أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. در آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. عرض تبریک داریم روز مادر رو و میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، و آغاز میکنیم بحث پیش نشست هشتم رو در حوزه همایش علمی اخلاق امدادگری. عنوان این پیش نشست مراقبت های معنوی از آسیب دیدگان و امدادگویان هستش. تا کنون 7 تا پیش نشست در زمینه بحث اخلاق در امدادگری برگزار شده. ما در این پیش نشست در واقع میخواییم به این نیازها و مراقبت ها و حساسیت های معنوی از آسیب دیدگان و در واقع مددجویان بپردازیم. چند تا نکته مقدماتی رو عرض می کنم و در ادامه می شنویم صحبت های کارشناسان عزیزمون. خب بحث پیش یه نکته اینه که پیش نشست ها معمولا به انگیزه و به هدف ارائه محورهای پژوهشی در واقع طرح میشه. ما در پیش نشست ها می خواهیم اون ابعاد و محورهای کلانی که محققان و پژوهشگران در آینده میتونن تو این زمینه‌ها نگارش مقاله و تحقیق داشته باشن رو ارائه کنیم. بنابراین کمتر وارد در واقع محتوای بحث یا دیدگاه‌های ارائه کنندگان خواهیم شد تو این پیش نشست. این نکته اول که انشاءالله تا کنون که تقریبا رعایت شده و بقیه عزیزان و ارائه کنندگان هم انشاءالله این نکته رو داشته باشن که ما بتونیم استفاده بهینه از این پیش نشست ها داشته باشیم. نکته دوم این استش که خب بحث معنویت از دیرباز در حوزه اتفاقات و بلایای طبیعی که حوزه اصلی کار امدادگران هست مطرح بوده. یعنی از مباحث فلسفی شر رو این امور بگیریم تا اون جاهایی که در واقع یک جور استناد به خدا داده میشه یا ضعف اعتقادی که در واقع در این مسائل بلایای طبیعی هست، همیشه در واقع محل در واقع دیدگاه و نظریه ها بوده. این که وقتی یه بلای طبیعی اتفاق طبیعی پیش میاد و هر چقدر این بلایای طبیعی مستند به در واقع خدا باشه و از دسترس و مدیریت بشر هم دورتر باشه، این مسئله مراقبت های معنوی بیشتر جلوه میکنه. یعنی مثلا ما با پدیده مثل زلزله خیلی بحث معنویتش ظریف‌تره و بحث اعتقادات اینجا خیلی مهمه. ما نمونه های زیادی رو شنیدیم و دیدیم، در مقالات هم اکنون دارن در واقع می نویسن دوستانی که حضور داشتن تو صحنه های مثلا مثل زلزله رودبار یا زلزله بم، اینکه به شدت مخاطرات معنوی و مخاطرات اعتقادی تهدید میکنه افراد. یعنی شخص در واقع در معرض این هست که اعتقاداتش رو به کلی از دست بده یا توی مقطعی براش یه سری سوالهای معنوی و فلسفی ایجاد میشه. و شاید مهمترین پرسش و اصلی ترین در واقع پرسش معنوی و اعتقادی اینجا این باشه که چرا من؟ یعنی این کسانی که دچار این آسیب ها میشن، این سوال براشون پیش میاد که چرا این اتفاق باید برای بنده بیفته و اینکه من بیشترین رعایت دینی رو داشتم، بیشترین تقید و پایبندی اعتقادی رو داشتم، بیشترین معنویت رو داشتم در زندگی، این اتفاق چرا برای من باید بیفته؟ لذا از این منظر امدادگران و کسانی که در واقع در این فعالیت و این بحث خدمات رسانی میکنن همیشه این در معرض این مسائل بودن و مددجویان خیلی وقتها شاید با همین اعتقادات مانع حتی برای امدادگری و فعالیت های خدماتی هم ایجاد کرده باشن. به همین نیت بحث مراقبت های معنوی که یکی از ابعاد مهم هست رو در نظر گرفتیم با دو تا از بزرگوارانی که در حوزه معنویت و بحث در واقع مراقبت های معنوی و سلامت معنوی درگیر بودن در این چندین سال، شاید یک دهه، این بحث رو در میون بگذاریم. در خدمت آقای دکتر شاکر نجات هستیم، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده اخلاق معنویت، و همچنین آقای دکتر سید روح‌الله موسوی‌زاده از دوستان عزیز ما و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مسئول کمیته سلامت معنوی دانشگاه. من اجازه میخوام از عزیزان که بحث رو آغاز بکنم، هر کدوم از بزرگواران که آمادگی دارن ان شاءالله بحث شروع میکنن. ما تقریبا حدود نیم ساعتی، 20 دقیقه نیم ساعت در خدمت هر کدوم از عزیزان خواهیم بود. بعدش ان شاءالله ببینیم مدیریت بکنیم برای سوال ها و جنبندگی. آقای دکتر شاکر نژاد یا آقای دکتر موسوی زاده، خدمت شما هستیم برای آغاز.
آقای دکتر موسوی بفرمایید، خدمتتون هست.
آقای دکتر بفرمایید. نه خیر، من گوش می‌کنم، بعد در خدمتتون هستم اگه اجازه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از آقای دکتر فصیحی، دوست بزرگوارمون، آقای دکتر بوسلیکی که دبیر علمی همایش هستن، به جهت هم محورهایی که انتخاب شده، همین فعالیت ارزشمند که واقعا در فضای علمی ما جاش خالی بود و مورد نیاز هست و ثمراتش در موقعیت‌های مختلف میتونه در اجتماع بروز و ظهور داشته باشه. صدای من خوب هست آقای؟
بله بله، صدای من بنده که دارم، ولی اگر اشکالی بود دوستان مکتوب میکنن یا خبر فعلا که مشکلی نیست.
من تلاش میکنم بین 20 تا 25 دقیقه بحثم رو جمع بکنم. گزارشی میخوام بدم درباره اینکه امداد معنوی یا مراقبت معنوی در حوادث و بلایا در کشورهای انگلو امریکن چگونه انجام میشه و چه پروتکل هایی داره، چه مراکزی در این زمینه فعال هستند، چه به عبارتی گاید لاین هایی رو دارن، احیانا چه منوال هایی دارن و ازش استفاده میکنن، تا ببینیم ما خودمون چگونه میتونیم به این فضا ورود کنیم و به شکل استاندارد مراقبت معنوی در بحران ها و حوادث رو پیگیری کنیم. آقای دکتر فصیحی شواهدی رو آوردن از شرایطی که امدادگر با چالش مواجه میشه، نمیدونه که چه باید بکنه در هنگام مواجهه با سوالات معنوی مددجویان. من تجربه خودم رو دوست دارم بگم، از چالشی که در موقع زلزله بم پیش آمد و خیلی برای من مسئله برانگیز بود، هنوز هم هر از گاهی بهش فکر میکنم و واقعا جواب درستی براش نداشتم، اون موقع الان هم ندارم، ولی وقتی این آثاری که الان میخوام مرور کنم خدمت عزیزان معرفی کنم رو خوندم و باش آشنا شدم، دیدم این تجربه چه میزان دربارش فکر شده در کشورهای انگلو امریکن و استاندارد سازی شده و تلاش کردن بر اساس مبانی خودشون رویه ها و پروتکل هایی رو ایجاد کنن تا اینکه امدادگرها راهکار مشخصی و از قبل فکر شده ای درباره این مسائل پیدا کنن. همونجور که عزیزان میدونن زلزله بم صبح زود اتفاق افتاده بود در یک روز تعطیل و اکثر کسانی که خب اون منطقه بودن عملا خواب بودن، در حال استراحت بودن و در منزل خودشون بودن و همین جهت فاجعه بسیار سنگین شده بود. من دو تا صحنه رو فقط روایت میکنم. از طرف دانشگاه تهران عازم شده بودم و اونجا دو تا صحنه خیلی عجیب، حالا کنار صحنه‌های متعدد، یه صحنه ای رو دیدم که مادری هنگام خروج از منزلش فرزند نوزادش در بغلش بود و اونجوری که روایت میکرد به چارچوب در برخورد میکنه فرزندش و خودش نجات پیدا میکنه، فرزندش زیر آوار میمونه و شیون رو زاری میکرد. و حرف اصلیش، حالا نمیدونم قابل بیان هست یا نه، ناسزا گفتن به مقدسات بود و توهین کردم. و جمله واحدش که بسیار تکرار میکرد این بود که وقتی تلاش کردن امدادگرها فرزند رو در آوردن که حالت خیلی فجیعی هم داشت، جمله واحدی که تکرار میکرد این بود که خدایا من گناهکار بودم، بچه من چه گناهی کرده بود، این که مثلا 2 ماهش 3 ماهش بیشتر نبود، با زجه و زاری و ناله. و خب موضع های متعددی مردم میگرفتن، یه سری بهش پرخاش میکردن که چرا داری کفت میگی، بعضی ها بهش میگفتن آروم باش، بعضی ها میگفتن که حتما خدا خیرش رو میخواسته. انواع ادبیات ها که هر کدومش یک تاریخچه الهیاتی پشتش بود، اونجا میومد جلوی این سوال الهیاتی قرار میگه. این یه صحنه. صحنه دوم که خیلی برای من صحنه تکان دهنده ای بود این بود که یک پیرمردی رو دیدم کنار کوچه روی جدول نشسته بود، داشت خونهش رو نظاره میکرد، خونه‌ای که کامل فرو ریخته بود و ریخته بود روی ماشینش، یه ماشین خاوری داشت، ریخته بود روی ماشینش و همه چیز عملا از بین رفته بود. من فکر کردم بهت زده است، فکر میکردم که اتفاق مثلا یه دیسترسی پیدا کرده و بهت زده است. رفتم به حالا حالت عامیانه خودمون، شروع کردم باهاش درد دل کردن که بهتشو بشکنم که مثلا به قول معروف گریه کنه و خودشو تخلیه کنه. یه جورایی حالت شوخی هم باهاش صحبت کردم. بعد وقتی گفتم چی شده اینجا، چه اتفاق افتاده، خونه خودته یا نه، یه حرفی برای من زد خیلی تکان دهنده که الان هنوزم بهش فکر میکنم. خب من راننده کامیونم، شروع کرد روایت کردن قصهش. خب من راننده کامیونم، دیشب آمدم به همه بچه هم تورا گفتم، به مادرشون یه جایی وایستادم زنگ زدم گفتم همه بچه ها بگو بیان، نوه ها، عروس ها، بچه ها همه باشن امشب ببینمشون. صبح که بلند شدم گفتم که حالا تا بچه ها خوابن برم بیرون براشون صبحانه گرم بگیرم، نان بگیرم و برگردم. گفت وقتی که آمدم بیرون خونه، پامو که گذاشتم وسط کوچه برگشتم، حاصل 60 سال عمر من جلوی چشمم ریخت زمین. فرزندام، زنم، بچه‌ام، ماشینم، همه چیزم از بین رفت. بعد من منتظر جمله بعدی بودم که چی الان قراره بگه، یا مثل اون خانومه قراره کفتگویی کنه. گفت ولی خدا شکره. همش هم دیدم از قبلم هی داره زیر لب زمزمه میکنه الحمدلله، خدای شکر، شکرن لله. بعد روی شوخی بهش گفتم حاجی دیگه شکرش برای چیه؟ گفت اینا امانت الهی بود همش، من خوشحالم که امانت رو به خودش برگردوندم و خیانت نکردم در امانت. خیلی برای من جوابش تکان دهنده بود، یه آدم عامیانه، یه آدم عامی، یه آدم ساده از یک دستگاه الهیاتی روایت کرد برای من. اون دستگاه الهیاتی فوق‌العاده دستگاه معنویه، فوق‌العاده دستگاه عرفانیه و خب من انتظارشو نداشتم از یه آدم عامی راننده کامیون یه جمله‌ای بگه که شر رو بر مبنای یک دستگاه الهیاتی خیلی منسجم میفهمه. خب اینا مسائل جدی شد برای من که در واقع ما به عنوان امدادگر چه کار میتونیم انجام بدیم برای مواجهه با این چالش ها. خب به مناسبت این همایش علاقمند شدم ببینم که غربی ها در مواجهه با این چالش ها چه می کنن. ما خودمون البته داریم، مثلا اردوهای جهادی، گروه ها، قرارگاه های جهادی، بسیج سازندگی، گروه های تبلیغی در این حوادث شرکت می کنن. ولی مقداری که من می دونم پروتکل مشخصی وجود نداره برای مواجهه معنوی یا مراقبت معنوی با افراد آسیب دیده. در فضای مسیحیت اما یک سنت جا افتاده ای وجود داره، از این میخوام روایت کنم، توضیح بدم دربارش، اگرم فرصت شد یکی از این پروتکل ها رو معرفی کنم. همونجوری که خب عزیزان میدونن، کلرژیمن ها، روحانیون در مسیحیت به طور سنتی آیین مقدس رو پیاده میکنن، ازدواج و مرگ و تولد و تدفین، اینها مواردیه که درش مشارکت دارن. اما در فضای جدید، در فضای مدرن، مداخله در مسائل دیگه ای هم میکنن و این مداخلاتشون کاملا نظام یافته است و جزء الهیاتشون به حساب میاد. مثلا در زندان، در مدرسه، در بیمارستان، در حوادث و بلاهای طبیعی خودشون رو وارد کردن و جا انداختن و کاملا پذیرفته شدن که روحانی در زندان میتونه نقش ایفا کنه، در مدرسه، در بیمارستان نقش تعریف شده ای دارن. از لحاظ الهیاتی اول میخوام بگم که این کجای الهیات مسیحی قرار میگیره، بعد برم سراغ یه چیزی به اسم DSC. این DSC اکرونیمیه برای Disaster Spiritual Care. این اصطلاح تخصصی این حوزه فعالیته، کسانی که در حوادث، بلاها و بحرانها مراقبت معنوی انجام میدن، اینها رو بهش میگن DSC. در باره این توضیح بدم که DSC کجا این الهیات قرار میگیره و چه مراکزی دارن این کار رو انجام میدن، چه پروتکل هایی رو ایجاد کردن و اگر فرصت شد یکی از این پروتکل ها رو معرفی کنم. در مسیحیت همونجور که عزیزان میدونم ما 4 شاخه الهیاتی اصلی داریم: الهیات تاریخی، کتاب مقدسی، سیستماتیک یا دوگماتیک بهش میگن، و شاخه 4 الهیات عملی. خب الهیات معنای عام میده دیگه، یعنی همه اینها رو نگیریم مثلا الهیات و معادل کلام، چون مشکل ایجاد میشه. الهیات رو اینجا اگه بخوایم معادل براش پیدا کنیم، علوم دینی میشه. علوم دینی رو ما تقسیم میکنیم به فقه، مثلا عرفان، اخلاق، کلام. اونها تقسیم میکنن در دپارتمان های الهیاتیشون به الهیات تاریخی، الهیات کتاب مقدسی، الهیات سیستماتیک و الهیات عملی. الهیات عملی خود شاخه های متعددی داره. یه الهیات کاربردی داره که معمولا مربوط به عمل کشیش ها هست که چجوری با مردم تعامل برقرار میکنن. الهیات تعالی معنوی بحث اسپریچوال فورمیشن، بحث تعالی معنوی، بحث نحوه ارتباط با خداوند. الهیات معنوی داریم، بعضی الهیات اخلاقی رو هم زیر مجموعه الهیات عملی جا میدن، و یه چیز که خیلی معروفه به اسم الهیات شبانی بهش میگن پاسترال تئولوژی. الهیات شبانی از یه تعبیری در کتاب مقدس میاد که شبان امت باش. شبان یعنی به معنی چوپان باش، اون روحانی باید چوپان مردم باشه، نه تنها اونا رو هدایت بکنه بلکه از اونا مراقبت هم بکنه. این الهیات شبانی خودش چند شاخه داره. یکی بحث پاسترال مینستریه، یعنی تبلیغات شبانی، یعنی یه نفری میره موعظه میکنه، تبشیر شبانی میکنه. یه شاخش مربوط به بایوگرافی این مینسترها هست، یعنی زندگی نامه نویسی، یا یه جورایی بخوام ترجمه بومیش بکنیم، مثلا سیره مبلغین معروفشون رو مینویسن، اسبسازی میکنن ازش. یه شاخه مدرن این الهیات شبانی داره، شاخه جدیدیه به اسم پاسترال کر، مراقبت شبانی. بعضیا تمایز میگذارن بین پاسترال مینستری و پاسترال کر، میگن پاسترال مینستری بیشتر تبلیغه، از بالا به پایینه، ولی پاسترال کر از پایین به بالا، از درد مردم شروع میکنه، از مشکلات مردم شروع میکنه. و مضافاً برای اینکه پاسترال کر بینارشته‌ای هم هست، یعنی میره از روانشناسی استفاده میکنه، از مشاوره، از حتی جامعه شناسی استفاده میکنه، مردم شناسی استفاده میکنه، تلاش میکنه که مردم رو خوب درک بکنه، نیازشون رو بفهمه، بعداً وارد تعامل مذهبی با اونها بشه. خب بعضی هم میگن این یه تفاوت دیگه ای داره، این که بینا دینیه و بینا فرهنگیه و حتی غیر مسیحی ها رو هم شامل میشه. این پاسترال کر همون جاییه که بحث DSC در مسیحیت جایابی شده، یعنی بحث دیزاستر اسپریچوال کر، مراقبت معنوی در بحران ها و در بلایا، در همین جا قرار میگیره، در پاسترال کر. یعنی دپارتمان هایی که پاسترال کر انجام میدن معمولا این نوع پروتکل ها رو می نویسن. اما در کنارش باید یه نکته رو عرض بکنم. وقتی ما در غرب به دنبال مراقبت معنوی بگردیم، ادبیات مراقبت معنوی هم در دانشگاه های پزشکی هست، در مدیسن هست، هم در چپلنسی هست، یعنی هم در دانشگاه های علوم پزشکی هست، هم در چپلنسی. چپلنسی همین پاستورال کر و پاستورال مینستری، یعنی کسانی که شبانن رو بهش میگن چپلن. در هر دو اینها ما میبینیم. ولی خیلی جالبه، حالا متاسفانه تو ایران این قضیه برعکس شده. تو ایران مراقبت معنوی بیشتر مربوط به دانشگاه علوم پزشکیه و اونجا جا افتاده، ولی در کشور انگلو امریکن بیشتر در دپارتمان های الهیاتی و حتی اگر در مدیسن هم شما میبینید، در مدیکال یونیورسیتی میبینید، اونها سعی میکنن اصول خودشون رو از چپلنسی بگیرن. از این ابتدای دعوایی هم هست، مقالات متعددی نوشتن که چه کسی مسئول مراقبت معنویه. حالا من از اون فاصله میگیرم، بحث مفصل دیگه ای. عرضم این بود که این DSC در پاستورال کر مطرحه. حالا چه کسانی میان به این DSC میپردازن؟ دپارتمان ها و الهیات، عرض کردم دپارتمان های الهیات شبانی و الهیات عملی خوب مفصل میپردازن و مرجع اصلی DSC به حساب میان. مراکز خصوصی هم هستند که اینها اصول کلی رو از همون دپارتمان ها میگیرن ولی اجراش میکنن، یعنی میان براش دوره مینویسن، براش کارگاه تشکیل میدن، اونها رو اجرا میکنن در حوادث. و خب یک شاخه بسیار پررنگ هم صلیب سرخ هست، یعنی صلیب سرخ در مکانها در شهرهای مختلف سعی میکنه که از این ادبیات DSC استفاده بکنه و اون رو بیاد به خدمت بگیره تا اینکه در این اتفاقات بتونه بهتر عمل بکنه. من چند تا از مراکزی که سعی کردن شیوه نامه تولید کنن و شیوه نامه هاشون نسبتا معروفه توی DSC، اونها رو خدمتتون معرفی میکنم و هر موقع که زمان من تمام شد بفرمایید که بقیه بحث رو در ادامه بعد از آقای دکتر مطرح کنم. یکی از مراکز معروف دانشگاه پنسیلوانیا هست در دپارتمان مراقبت شبانی. این بحث رو به طور مفصل بهش میپردازن و منبع تولید میکنن، ادبیات تولید میکنن برای کسایی که میخوان ازش استفاده بکنن. شورای کانادایی کلیساها، عرضم به خدمت رو که فکر میکنم اینجوری، Canadian Council of Churches، همچی چیزی باید باشه. این هم مفصل به این بحث پرداخته و سعی کرده پروتکل های تهیه بکنه. دو تا مؤسسه هستن، مؤسسه ICISF و یه مؤسسه دیگه به اسم NYAC. این دو مؤسسه هم پروتکل های اجمالی خودشون دارن و سعی میکنن که اونها رو اجرا کنن. یه دانشگاه دیگه هم هست، اسمش رو پیدا کنم، اونم خیلی برام جالب بود. بله، ویتون کالج، اونم پروتکل اجرا میکنه. ولی خیلی جالبه، اکثر اینها از همون دانشگاه پنسیلوانیا میگیرن و دو تا مؤسسه مادر که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، مثلا همین ویتون کالج از یکی از این مؤسسه‌هایی که عرض می‌کنم پروتکلش رو گرفته و بومی‌سازی کرده داره استفاده می‌کنه. یه مؤسسه‌ای هست به اسم NYDIS، این اکرونیم این عنوان Spiritual Care and بله اکرونیم بله نیویورک من همچه چیزی بود، یه دقیقه نگاه بکنم، بله اکرونیم نیویورک Disaster Interface Service اسم اصلی مؤسسه این هست، اکرونیم شده NYDIS. اینها یه منوالی دارن، اسم منوالشون هست Spiritual Care and Medical Health for Disaster Response and Recovery، یعنی مراقبت معنوی و سلامت ذهنی برای پاسخ دادن یا مواجهه و خروج از یا بازپروری در موقع حوادث. این منوالشون خیلی معروفه، در اینترنت عزیزان میتونن پیدا کنن. یه مؤسسه دیگه هست که من منوال اینها رو انتخاب کردم چون ویژگی های منحصر به فرد داره، میخوام گزارش کنم. مؤسسه هست به اسم NVOAD، مخفف National Voluntary organization active in disaster، یعنی سازمان داوطلبانه ملی فعال در بلایا. اینها یک گاید بوکی دارن، یک کتاب راهنمایی دارن به اسم Light Our Way، یعنی بر طریق ما بتاب، مثلا راه ما رو روشن کن، Light Our Way. این گایدلاینشون خیلی، این گاید بوکشون خیلی معروفه و همونطور که عرض کردم بعضی مراکز دیگه هم از این استفاده میکنن. توی این گاید بوکشون این مباحث رو توضیح دادن، تعریف معنویت رو بیان کردن، مبانی و مراجع الهیاتیشون. عرض کردم عمده این مؤسسات از شوراهای کلیسایی و از دپارتمان‌های الهیاتی اصول و مبانیشون رو میگیرن. اومدن اونها رو معرفی کردن که ما اصول و مبانیمون از کجا گرفتیم، مخاطبانشون رو معرفی کردن که این به عبارتی منوال یا این گاید بوک به درد چه کسانی میخوره و چجوری میتونن ازش استفاده کنن. آمدن استعاره سازی کردن از اون امدادگر، یعنی امدادگر رو در یک تعبیر کلی معرفیش کردن. مثلا خیلی تعابیر جالبی هم به کار میارن، مثلا اینکه تو امدادگر، تو یه هدیه‌ای، خودتو به عنوان یه هدیه لحاظ بکن، خودتو به عنوان یه قهرمان یا ناجی لحاظ بکن. میان استعاره سازی میکنن، ابتدایی همین منوال هم هست، استعاره‌های متعددی که به کار بردن. بعد از این استعاره سازی ها میان اصول کلی عرضم به خدمتتون که مواجهه رو میگن، بعد اصول جزئی تر بعضی هم تقسیم میکنن به مواردی که مراقبت های احساسی ارتباطی در لحظه است و مراقبت های بلند مدته، اصول اونها رو میگن. سعی میکنن استاندارد سازی کنن، یعنی اصلا هدف اینها همونجور که در ابتدای کارشون میگن اینه که ما میخوایم استاندارد سازی بکنیم، یعنی مشخص کنیم چه چیزی رو یه نفر نباید بگه، چه چیزی رو باید بگه. و خیلی جالبه بعضی جاها، اینقدر حالا اگر فرصت شدی که از این پروتکل‌ها رو معرفی کنم، خیلی دقیق استاندارد گفتن. مثلا گفتن اگه شما داری عرضم به خدمتتون که ایموشنال کیر انجام میدی، مراقبت احساسی انجام میدی، در اون لحظه مراقبت احساسی نباید، اگه زبان فرد رو متوجه نمیشی، نباید یه بچه خردسالی رو به عنوان مترجم بین خودت و اون انتخاب بکنی. بعد خیلی مثلا خیلی چیزای جزئی و خیلی برام جالبه که یه مواردی که پیداست از تجربه برخواسته اینها رو بیان میکنه. من بیش از صده نمیشم، اگه فرصت شد یکی از این پروتکل ها رو خدمت اعضا معرفی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاکر نجات، نکات خوبی مطرح شد. فقط اگه اجازه بدید من یه بری محور بندیش بکنم که حالا یه مقدار به اهداف این پیش نشستم نزدیک بشه. نکاتی که فرمودن به نظرم اگر قرار باشه به صورت محور برای پژوهش‌های آینده تبیین بشه و یه بار باز نویسی بشه، به این شکل میشه که ایشون یه در واقع گزارش توصیفی رو تصمیم داشتن و دارن که بگن از فرهنگ ها و ادیان، یعنی این نمونه هایی که این محور خوبیه اگر دوستان که میخوان تحقیق کنن برن سراغ بعضی از نمونه هایی که در واقع گزارش کردن از این مراقبت های معنوی، یه بخشی از کار. نکته بعدی که فرمودم محور بعدی بحث پروتکل هاست، یعنی این ضعفی که ما تو همه زمینه‌های اخلاق معنوی داریم که ما منشورهای اخلاقی یا پروتکل‌های عملی و پروتکل‌های راهنما برای مراقبت معنوی و این مراقبت اخلاقی داشته باشیم، این نکته مهمیه که یه مقداری استانداردسازی بشه. و شاید نکته مهم اینجا اینه که بعضی از کارهایی که نباید انجام بشه اهمیتش توی این شرایط، توی شرایط ویژه‌ای هست، خیلی مهمتر از کارهایی که باید انجام بشه. حالا نمونه هایی هم هست که بعداً اشاره خواهد شد. بعد محور بعدی بحث آموزش بود که گفتن اینکه اساساً آموزش امدادگران بر زمینه مراقبت معنوی اولاً چه رشته هایی، چه دیسیپلین های دانشگاهی به این بحث بپردازن، اینکه آیا مرکزش باید پزشکی باشه، رشته پزشکی باشه، رشته مددکاری اجتماعی باشه، یا رشته های حتی مراکز حوزوی هم میتونن با یک دستورالعمل خاصی به این بپردازن. نکته و محور بعدی این که اساساً مراقبت معنوی در واقع مسئول اصلی مراقبت معنوی و اون گایدلاین یا هدایت محوری توی مراقبت معنوی با چه کسی باید که چه مراکزی میتونن این رو انجام بدن و اون رهبری این امدادگری رو تعهد به عهده بگیرید. خیلی متشکرم آقای دکتر شاکر جان، ان شاءالله این نمونه ای هم که دارید این پروتکل ها رو از شما بشنویم، یه مقداری بحث بازتر بشه برای تحلیلش های عملی. آقای دکتر موسوی زاده در خدمت شما هستیم پیرامون این بحث مراقبت های معنوی.
سلام عرض ادب مجددا خدمت عزت عالی و خدا قوت. تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نژاد که مطالب دقیقی رو فرمودن و استفاده کردیم. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بله، شما به نظر شما این محورهای مهمی که تو مراقبت معنوی از آسیب دیدگان با توجه به اون موقعیت خاصی که ما الان درباره امدادگران داریم صحبت میکنیم، یعنی ما اگر بخوایم این داستان حوادث رو بلایا رو تقسیم بکنیم به یه مسائلی که قبل از حادثه پیش میاد که تحت عنوان پیشگیری مطرح میشه، یا یه سری یه سری مراقبت های ممکنه پس از حادثه نیاز باشه که ما به اونا بحث مثلا فرض بفرمایید حالا درمان شاید عنوان بگذاریم، ولی اون چیزی که توی صحنه عمل امدادگران بهش نیاز دارن یا اون بحث نکات مراقبتی معنوی رو شما چجوری در واقع
میبینید
و چه
نکاتی اینجا میشه؟ ارزم به حضورتون که من اگر بخوام به عنوان اون اتفاقی که در کشور خود ما هم اکنون داره میفته و در حوزه به تعبیری تجارب بالینی موجود عرض بکنم نکاتی را، ناگزیرم بگم که هم اکنون تو کشور ما قاعدتاً در این حوزه ابهامات خیلی زیادی وجود داره و ما همچنان چه به لحاظ مباحث علمی همچون که آقای دکتر شاکر نژاد هم فرمودن نیازمند پژوهش های کاملا جدی هستیم در این حوزه و همچنین در مباحث اجرایی هم همینجور. ما همچنان در حوزه مراقبت های معنوی از آسیب دیدگان، امدادجویان به معنای عام، اعم از بیمار، مددجو، زندانی، معتاد و حالا کلیه افرادی که در شرایط سخت قرار میگیرن، همچنان برای ما مبهمه که متولی این بحث چه کسیه؟ آیا حوزه‌های علمیه باید در این حوزه ورود بکنند؟ دانشگاه‌های علوم پزشکی باید ورود بکنند؟ دانشگاه‌های غیر علوم پزشکی مثل گروه‌های روانشناسی و افرادی در این حوزه میتونن صاحب نظر باشن یا مراکز و پژوهشگاه مختلف؟ و همچنان این ابهام به شدت وضعیت را متفاوت کرده و همه اینها خودشون صاحب نظر میدونن.
آقای موسوی زاده میتونید تصویر شما جسارتاً تصویر شما هم داشته باشید؟ اگه مانعی نیست یه تصویری هم بدید یه مقدار سمعی بهتری بشه.
بله خواهش
میکنم. متشکرم.
سلامت باشید. عرض کردم که ما یک نگاه قاعدتا از این جهت ابهام آمیزی در حوزه مباحث متولیان در کشور داریم. اخیرا یک تفاهم نامه نسبتا وحدت آفرینی ایجاد شده، یعنی در حد تفاهم کلی بین وزارت بهداشت، حوزه علمیه و نهادهای دانشگاه های علوم پزشکی، که اگر این اتفاق واقعا اتفاق مثبتی برهمداد بشه و جهت پیدا بکنه حتما این حوزه رو شاید بشه تا یه حدی جهت داد. از طرفی همونجور که گفتن ما در حوزه پروتکولا به شدت نگران هستیم و این رو در مباحث کرونا کاملا مشاهده کردیم از نزدیک که چقدر دست ما در این حوزه خالیه و چقدر نیازمند فعالیت‌های عالمانه در این حوزه هستیم. معمولا اتفاقی که الان در کشور در حوزه مراقبت معنوی میفته یا صرفا مباحث غربیه مثل بسیاری از گایدلاین ها و پروتکل هایی که ترجمه میشه، دانشجویان اینها را منتقل میکنن در مداخله های خودشون مباحثی ارائه میدن و تمام. و خب وقتی مداخله های ترجمه شده است و بومی نیست، در میدان عمل به شدت گرفتار آسیب ها میشن و اون ارتباط برقرار نمیشه. من فقط یه نمونش رو بگم خدمتتون. الان در ارزیابی معنوی اولیه مددجو برای اینکه شما در گام اول یک مراقبت معنوی بخواهید یک مداخله رو انجام بدین، ناگزیر هستیم که با یک سری سوالاتی از بیمار یا از فرد آسیب دیده سطح معنوی اون رو به دست بیاریم. اولا اصلا نیاز معنوی داره یا نه، و ثانیاً هم این که در چه سطحی یا چگونه با اون مداخله معنوی رو آغاز بکنه. در اکثر تکست ها و متن های گایدلاین های موجود در دنیا اولین سوال یا معمولا جز سوال های اول اینه که ارزیابی بکنین اصلا اعتقاد دارد به این بحث یا ندارد. یعنی سوال اول اینه که آیا به خدا اعتقاد داری یا نه، آیا معاد را قبول داری یا نه، آیا به معنویت اعتقاد داری یا نه. و جالبه که در بسیار، من چون دیدم از نزدیک بعضی از اینها را و بعضی از اینها را تو پایان نماشون بودم به عنوان راهنما و مشاور، که دقیقا این همینها را دانشجوی ما، محقق ما برمی داره توی مداخلش و اولین سوال میپرسه از فرد تو به خدا اعتقاد داری یا نه، در حالی که مخاطب ما در ایران احساس توهین میکنه از این سوال. یعنی وقتی شما در ایران به یک نفر بگید خدا را قبول داری یا نه، گویی نسبت مثلا ناروایی میخواییم به اون بدیم و به شدت گارد میگیریم. بنابراین باید از اولین سوالات بومی سازی بشه و معمولا اینها تا حالا ما بقیه در پروتکل قابل تمثیل زیاد هم هست. از جهتی خیلی از اینها کاربردی نیست، صرفا مداخله ها و پروتکل های نظریه که در میدان عمل راهگشا نیست، در شرایط بحرانی واقعا راهگشا نیست. همین امروز ما صبح در دانشگاه علوم پزشکی جلسه ای داشتیم گروه طب تسکینی و اورژانس ها، یعنی رؤسای اورژانس های بیمارستان ها بودن و مدیر اون مرکز، و ایشون میگفت که ما نمیدونیم در یک شرایط بحرانی برای فردی که با یک آسیب شدید وارد اورژانس میشه، اینجا ما باید به لحاظ بینی، معنوی، حتی روانشناسی چه باید بکنیم؟ من پزشک باید چه بکنم؟ پرستار چه بکنه؟ مددکارم چه بکنه؟ و اصلا چی بهش بگیم؟ بیمار میاد فوت میشه چجوری خبر بدیم؟ به همراه چی بگیم؟ و حالا امثال این مباحث که همونجوری که فرمودم واقعا توی این موزه نیاز به کارهای بسیار فراوان و جدی وجود داره و در دنیا خب روی این موضوعات خیلی عمیق و دقیق کار کردن و خب این مبحث رو دارن پیگیری میکنن. ما با مراجعین کاملا متفاوتی روبرو هستیم در میدان مراقبت، واقعا فرق میکنن افراد، حتی به لحاظ سطح اعتقادی متفاوتن، فرصت زیادی هم نیست. همچنین در این که اصلا چه کسی باید ارائه بده این مباحث مراقبت معنوی را، باز اینم برای ما مبهمه. این کار کار روانشناسه، کار روحانیه، کار متخصص پزشکیه، کار پرستاره، در حوزه‌های مختلف کار چه کسیه. ارائه دهنده این مبحث هم شفاف نیست و در این موضوع هم باز نیاز به اتفاقات گسترده است. حالا این مربوط به حوزه‌ای که فرمودیم. اگر اجازه بدید من یه گزارش هم بدم از اون اتفاقی که الان در ایران داره میفته و اون کاری که حالا ما انجام دادیم. نمیدونم.
بله در خدمتتون هستم. خیلی عالیه.
سلامت باشید. بر اساس این کمبودی که وجود داره در کشور ما و این خلایی که در این حوزه هست، علارغم این که ما با حجم وسیعی از مخاطبین آسیب دیده دیندار روبرو هستیم، یعنی اکثر قریب به اتفاق افرادی که باش مواجه میشیم به شدت به مباحث معنوی معتقدن و مطالبه هم میکنن. من باز همین دیروز توی بیمارستان با یک بیمار اندستیج در فاز آخری که خب شرایطش هم اصلا شرایط خوبی نبود، مشاوره مراقبت معنوی کار میکنه باش حرف میزدم. خانومی که مبتلا به سرطان روده شده بود، معده‌اش هم درگیر شده بود و به کبدش این سرطان سرایت کرده بود، متاستاز زده بود، و خب پزشک هم از 2 هفته پیش بهش گفته بود که تو دیگه اصلا فرصتی نداری و معلوم نیست 2 ماه دیگه هستی یا نه، مستقیم هم بهش گفته بود. خب این فرد وقتی من باش حرف زدم به من میگفت که من اصلا دنبال همین حرف هستم، من اصلا دیگه هیچ چیزی به دردم نمیخوره مگر مباحث معنوی راجب خدا، راجب ابهامات و نیازهایی که در این موزه وجود داشت. و خب واقعا این نیاز در ایران خیلی جدیه و متاسفانه علی‌رغم همه این ویژگی‌های مثبتی که در کشور ما هست، در حوزه مراقبت‌های معنوی نه تنها کار علمی نشده که کار اجرایی هم ما با کمبود شدید مواجهیم و خب در این حوزه تقریبا کارا خیلی ناقصه.
باز میخوام آقای دکتر توی این همین نکته که الان فرمودید، این که مثلا یه بیماری که توی این شرایط قرار داره، بعد شما به عنوان یک در واقع درمانگر معنوی یا به عنوان یک مراقب معنوی میخواد باهاش صحبت بکنید، از جهت عقبه بینی مثلا بحث شر یا کلا یه ادبیات دینی تولید شده ای که عملیاتی و کاربردی باشه، همونطور که آقای دکتر شاکر نجات گفتن، ما بحث شر رو به لحاظ فلسفی داریم توی کلاممون، اینکه آیا شر واقعا یک موجود مستقل به عدم برمیگرده، مثلا این شاید خیلی کاربردی برای یک کسی که عامیه و ادبیات فلسفی بلد نیست، تو این زمینه ما الان چه خلایی داریم؟ یعنی الان لازم است که ما یک بار بیاییم بلایا رو، شرور رو ترجمه کنیم به یک ادبیات قابل فهم کاربردی برای عوام مردم. تو این زمینه کاری تحقیقی شده یا نه؟ یا خلق وجود داره همچنان؟
آقای دکتر، ما یکی از بیشترین نیازهای معنوی که در فضای همین مددجویان بهش رسیدیم و توی یکی دوتا از کتاب‌ها را منتشر کردیم، مثل کتاب چرا من یا کتاب من نباید بیمار می‌شدم یا بعضی از مقاله ها، بخش عمده ای از نیازهای معنوی مددجویان تعارضات معنوی، تعارضات معنوی یا چالش های معنوی به این معناست که باورهای فرد در اثر این اتفاق سختی که براش افتاده دچار یه تزلزل شده و نمیتونه این مسئله را درک بکنه یا در واقع جمع بکنه اعتقادات گذشته خودش را با اتفاقی که الان داره میفته و درکی که از این اتفاق داره. به عنوان مثال خب میگه خدا مهربونه، حالا قبلا هم اعتقاداتی داشته یا خیلی درگیر هم نبوده، ولی از الان به بعد در این شرایطی مهربانی رو حس نمیکنه و میپرسه، ذهنش درگیره، میگه که خب واقعا کجاست خدای مهربون که هر روز داره بچه من مثلا توی این شرایط این گونه، یا خدا رو اجابت کننده میدونسته، قبلا دعاهایی میکرده، میرفته مثلا حرمی، مشهدی، جایی، ولی الان میگه من هرچی میرم پیش خدا این اجابت رو نمیبینم، قبلا خدا رو نعمت دهنده میدونسته، الان نمیبینه. این اتفاق جدید و اون باورهای قبلی این رو دوچاره یه تعارض میکنه و بخش مهمی از نیازهای معنوی مددجویان ما دقیقا همین تعارضاته. اینکه چگونه میشه به اینها پاسخ داد، باز این هم واقعا یک پروتکل‌های دقیقی میخواد در این حوزه، به خاطر اینکه مطلقاً پاسخ‌های کلامی و فلسفی در فضای مباحث نظری به جهت ارائه مستقیم به مددجو راهگشا نیست، این چون نمیتونین حجم اطلاعات دقیق فلسفی را و کلامی را به این مخاطبین منتقل بکنین، پاسخ‌های سطحی هم پاسخ نیست، مثل این تعابیری که عوام میگن قسمت بود دیگه، در تقدیر تو بود، حالا خدا خواسته دیگه، این هم اصلا رضایت اقناع نمی‌کنه مخاطب را و بنابراین برای تبدیل اون محتواهای عمیق کلامی و فلسفی ما نیاز به باز پروتکل‌ها و بسته‌هایی داریم که در این حوزه شکل بگیره. ما یه نمونه ای را در تعارض عدالت و شرایط سخت کار کردیم، یه پروتکلی که به زودی هم انشاءالله منتشر میشه که توی این نمونه پاسخ به تعارض دقیقا گام به گام و مرحله به مرحله تعریف کردیم که در سطح اول بیمار با این سوالات ورود بکنیم، دقیقا سوالات رو هم نوشتیم، اینها رو هم در بالین تست کردیم، اگر این پاسخ را داد این حرف را بزن، اگر این رفتار را نشون داد این کار را بکن، گام دوم در جلسه دوم این حرفا رو بزن، در جلسه سوم به این مرحله و دقیقاً این دوم.
پس من آقای دکتر یه نکته برداشت میکنم، حالا برای اینکه یه پروتکلی به این شکل نوشته بشه ما نمیتونیم به صورت مستقل بریم سراغ حوزه علمیه، بگیم یه طلبه یا یک محقق دینی تو گوشه اتاقش بشینه یه پروتکل برامون بنویسه، باید توی رابطه و تعامل تنگاتنگ کلینیک باشه، یعنی دقیقاً باید این نکاتی که استپ بای استپ که شما میگید، این دقیقا نیاز داره که اون تقاضا رو دقیق و کاملا عملیاتی بفهمه برای اون محصول تولید کنه و هر مرحله محصولش این متاسفانه این انزواء خودش یه مشکلیه. یعنی ما توی هر زمینه، فقط تو بحث معنویت نیست، توی زمینه مددکاری اجتماعی، روانشناسی، تو همه حوزه ها ما این انزوا رو داریم. یعنی وقتی که میگیم پژوهش ما بره یک در واقع پروتکل درست بکنه یا یک مثلا دستور العمل بیاره، خیال میکنه بعد بره بخزه گوشه پژوهشگاهش اونجا دستور العمل تولید بکنه. برای این چه راه حلی میشه داشت؟ یعنی ما چجوری این ارتباط تنگاتنگ رو با پژوهش و کلینیک برقرار بکنیم؟
دکتر دقیقا همین نکته ای که در سایر علوم مثل صنعت، رشته‌های فنی گفته میشه که دانشجوی ما و دانشگاه‌های صنعتی ما با صنعت هیچ ارتباطی ندارن، ما دقیقا همین اتفاق را در حوزه رشته‌های علوم انسانی میبینیم. دقیقا همین مسئله ما با روانشناسان هم داریم، با حوزه‌های علمی و طلاب هم همچنین. یعنی وقتی عرصه میدان در واقع عرصه ارائه خدمات علمی نیست، قاعدتا حرف ها توی دو ساحت جداگونه زده میشه و هیچ ارتباطی با هم هم نداره و شما نمیتونین دریافت های علمی رو در فضاهای مخاطب ارائه بدین. همین رو ما تو مسائل فقهی هم داریم حتی. یعنی ما وقتی تو فضای بیمار وارد شدیم، حالا جالب این رو هم عرض بکنم که مثلا ما در شب قدری، ماده سال 94 هست، در بیمارستان، خب در طول سال بیماران خیلی نگران بودن. وقتی نزدیک به ماه رمضان میشد و ماه مبارک رمضان، همه اینا میگفتن ای کاش ما بیرون بودیم، سالم بودیم، مثلا سال گذشته مسجدمون بودیم، هیئتمون بودیم. ولی ما همون سال توی بیمارستان مراسم شب قدر را برگزار کردیم، یه مداح آوردیم، یه بسته‌های آوردیم، مراسم مختصری در شرایط بیمار و دعوت هم کردیم به بیمارا، گفتیم امشب مثلا فلان برنامه تشریف بیاریم که نمازخونه بیمارستان. وقتی رفتیم تقریبا هیچ بیماری نیامد مگر یکی دو نفر به زحمت. خب برای خودمون سوال شد که چه اتفاقی افتاد که بیمارانی که این همه دوست داشتن و مطالبه میکردن نیامدن. بعد از مراسم که با اینها حرف زدیم، دیدیم که در ذهن اکثر اینها اینه که با این شرایط نمیشه با خدا حرف زد. من که به دستم برانول نجسه، مثلا خون اومده، من که با لباس بیمارستان هستم یا روی این ویلچر نشستم یا اینجوری و تو این شرایط نمیشه. و بعد به اینها که نزدیک شدیم، دیدیم مثلا طرف 5 ماه نمازش هم نمیخونه، حالا معتقد مذهبی، نمازش هم نمیخونه توی اون شرایط و احساس میکنه که. بعد نزدیکتر شدیم به این حوزه فقهی این افراد، دیدیم که پاسخهایی که در مسائل فقهی به شرایط بحرانی آسیب دیده ها داده شده، پاسخهایی نیست که بتونه این فرد رو اقناع بکنه. مثلا کسی که درگیر یک سرطان روده شده، سوال پرسیده از مراجع بزرگوار که من صداهایی میشنوم دائم، یعنی مرتب توی این کیسه ای که به من نسته صدا میشنوم، این صدا من نمیدونم مبتله وضوع نیست، تکلیفم چیه، آنچنان ابهام در پاسخ وجود دارد، اگر محمول است انشاءالله مبتل نیست، اگر غیر محمول است انشاءالله، اما اگر، و طرف درش نمازشو نمیخونه و تهش متوجه نمیشه. ما خب یه رایزنی با آقای فلاح‌زاده هم داشتیم و که این حوزه ایشون اومدن از نزدیک دیدن، بیمارستان را دیدن، بیمار را دیدن از نزدیک، سوالات ما را گرفتن و پاسخ دادن که باز در کتاب چه کنم اینا منتشر شد. یعنی بدون میدان، ارزم اینه، بدون کار میدانی هیچ پروتکلی راهگشا نخواهد بود و شاید یه جاهای آسیب هایی هم بزن.
به نکته بسیار دقیقی شما اشاره کردید و اون بحثی که من اسمشو میذارم مراقبت های پیشگیرانه معنوی. یعنی یه محوری از پژوهش ها که بیشتر شاید مربوط به حوزویان باشه، این که شما دین رو چگونه قبل از اتفاق، قبل از حادثه، شما قبلا دین رو چگونه به افراد معرفی کردید. این نکته که آقای دکتر شاکر نژاد گفتن که من دو تا برخورد و دو تا عکس العمل از دو نفر دیدم، شاید ریشش همین باشه. اون کسی که اونجور عکس العمل نشون داده و عکس العمل انکاری نشون داده یا اصرار خیلی تون نشون داده، شاید محصول یک تربیت دینی غلط بوده. و این کسی که اینجور عمل کرده و بسیار عمل مؤمنانه، یعنی یک واکنش مؤمنانه داشته، شاید محصول یک تربیت دینی خیلی دقیقی بوده. بنابراین میخوام بگم که بحث پیشگیری توی مراقبت معنوی هم خیلی بحث مهمیه. اینکه مثلا ما بعضی وقتا خودمو دارم عرض میکنم که سخنرانان مذهبی خیلی وقتا بلایا رو گره میزنن به رفتارهای انسان بدون اینکه توجه داشته باشن که بابا یه موقع ممکنه این اتفاق رخ بده. یعنی شما اینکه مثلا حالا حجاب رو یا بیماری رو یا اینکه مثلا بلا، گاهی اوقات اینکه خدا از انسانها رو برمیگردونه این بلا رو نازل میکنه، اینا رو وقتی ما با یک کم دقتی قبل از حوادث طرح میکنیم و این پیشگیری رو ایجاد نمیکنیم توی افراد دقیق و با ابهام برگزار میکنیم بحث ترویج دین به تبلیغ دین رو، اون مشکلات شما توی اون حوادث و بلایا در واقع برداشت میکنیم، این مشکلات اونجا ایجاد میشه. این بحث پیشگیری هم به نظرم خیلی مهم است. درست آقای دکتر؟
آقای دکتر من یه تکمله به فرمایشتون بزنم و راجع به نکته که هم یه نکته عرض بکنم. این که این چیزی که من توی این 10 سال حدودا در فضای بالینی این شرایط دیدم و از نزدیک مشاهده کردم اینه که اکثر قریب به اتفاق آدم ها در شرایط بحرانی حتی با سطح‌های مختلف دینی در قبل از اون اتفاق سخت و اون آسیبی که درگیر هستن در حین اون شرایط دچار این به هم ریختگی میشن و شاید خیلی هم ارتباط با سطح اعتقادی اونها در یک مقطعی نداشته باشه. حالا این رو باید هم روش کار جدی هم بشه و شاید این یک طبیعت در انسانه که این به هم ریختگی براش پیش میاد، منتها این که در ادامه چه اتفاقی پیدا میکنه این مهمه. حالا در اون شرایط ابتدایی خبر بعد هر فردی ممکنه یک شرایط انحصاری پیدا بکنه و حتی اونهایی که رفتارهای مؤمنانه نشون میدن در ابتدای یک حادثه سخت در دراز مدت چه اتفاقی میفته. من مراجعینی داشتم، همچنان هم دارم، توی بیمارستان که ابتدا همه اینها رو به فضاهای خوب و خیلی مثبت عالی خدا خواسته من تسلیم خدا هستم، ولی وقتی این ادامه پیدا میکنه و روز به روز شرایط بدتر میشه ناگهان میبینیم یک جا اونم درگیره بعضی از این شرایط میشه و حتی راجع به بم هم که آقای دکتر شاکر نجات تجربه در واقع بالینی میدانی داشتن در این حوزه، باز من هفته قبل یکی از دوستان و همکاران بود که بعد از نزدیک 20 سال از این اتفاق که داره میگذره ایشون میگفت همچنان اکثر ما بنی ها به شدت احساس گناه داریم. این فرد آدم مذهبی بود، یعنی معتقد بود که میگه ما تقریبا هر شب خوابمون به هم ریخته است بعد از 19 سال 20 سال. خب چرا؟ چون تو ذهن اینها اینه که اگر مثلا خونه هاشون رو اونجوری که باید میساختن که اینجوری نشه، یا اگر اون شب علارغم هشدارهای ضعیفی که داده شده بود مثلا کی و کی یه ماشین نمیرفتن بخوابن، اینا تو خونه خوابی تو بودن، یا اگر مثلا و اگر رای اینها مثل خوره به ذهن اینها افتاده و الان 19 سال 20 ساله که احساس گناه شدید دارن که من مقصر بودم، من عامل از دست دادن همسرم بودم، فرزندم بودم و غیره. و واقعا در این حوزه این اتفاق خیلی جدیه. راجع به فرمایشات من دقیقا تایید میکنم نکته که فرمودین را، این که در فضاهای سخت و بحرانی مثل زلزله، بیماری، مثل دوره شرایط دیگر اینها عقاید افراد اونجا نمو پیدا میکنه، نه اینکه چیزی ایجاد بشه. یعنی افراد با هر باوری که قبلا بودن توی این شرایط سخت نشون داده میشه و یکی از سختی‌های کار مراقبت معنوی در این شرایط هم همینه دقیقاً، چون فردی که اعتقادش در یک سطحی بوده از قبل اعتقاداتی داشته، باورهایی داشته و الان اینجا داره خودشان نشون میده. ما نمیتونیم بگیم که این یه چیزی جدایی از باورهای قبلیشه و واقعا این تاثیر مستقیم باورها در شرایط بحرانی آشکار.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید به سراغ آقای دکتر شاکر نجات بریم. ظاهرا ایشون نمونه‌های عینی و موفقی رو توی حوزه مسیحیت داشتن برای پرتغال. دکتر شاکر نجات،
مسیحی، من خیلی عذرخواهی میکنم از محضرتون، چون یکی از مسائلی که امدادگران مطرح میکردن من حیفم میاد از محضر اساتید استفاده نکنم تو این زمینه. اگر اجازه بدین در از 30 ثانیه مطلب بکنم اگر سلامتونه.
بله بله خواهش میکنم.
ببینید اون شرایط بحرانی که یک حادثه دیده داره خیلی خیلی اونو شکننده کرده، خودش همینجوری آماده پرخاش و آماده اعتراض به خدا و فروپاشی شخصیت و اینا هست، یک برخورد نسنجیده غیر حرفه‌ای ممکنه که اینو به آستان اونو هولش بده به اون پرتگاه. از طرفی امدادگر این دوره ها رو نگذرونده، این دوره های آموزشی تخصصی رو نگذرونده و از طرفی اولین کسیه که داره با این مواجه میشه. هنوز نه روانشناسی اومده، نه مشاوری اومده، نه هیچکی نیست. اولین کسی که رفتین از زیر آوار کشیده بیرون اینه و اون لحظه این نیاز به یک دلداری داره، نیاز به یک ارتباط انسانی داره. یعنی این درمانگی امدادگر ما سر دوراهی میمونه که من نکنه یهو یه چیزی بگم بدتر بشه، از طرفی هم منم که الان اینجا پیششم. میدونی سر یک دوراهی گیر میکنه. یه وقتا انگار هیچ مداخله ای نکردن بهتر از یه مداخله بد کردنه. از طرفی هم گریزی از این نداره که اونجا یک مواجهه ای بکنه. میدونی این دوراهی که امدادگری که همون لحظه رسیده سر صحنه، تفاوت اینها با نکاتی که جناب آقای دکتر موسوی زاده درگیرشون هستن یه تفاوت بزرگیش اینه. آقای دکتر موسوی زاده با کیس های مواجهن که این تو طول سالها یا ماها آروم آروم با بیماری درگیر شده، یه جورایی آماده شده واسه این شرایط، یه جورایی عادی شده، آماده شده، تنش‌هاش فروکش کرده. اما اون امدادگر با کسی مواجهه که همین دو دقیقه پیش خانواده‌اش از دست داده، همین یه دقیقه پیش از زیر آوار اومده. این چه بکنه امدادگر این صحنه ها؟ اگر بشه اساتید تو این زمینه هم یک افقهایی باز کنن.
البته اگه دقت کردید که آقای موسوی زاده نکته‌ای رو در بحث اورژانس گفتن، این خیلی نزدیک میشه به بحث شما. یعنی یه کسی که توی در اورژانس پزشک یا پرستاره یا مددکاره مواجه میشه با یه در واقع یک شرایط اورژانسی، توی اون که اولین لحظه توی برخورد آیا بپردازه به در واقع اون سی پی آر، بپردازه به این پاسخ بیاد بده، بحث بکنه، مباحثه بکنه، مجادله کنه. این نکته مهمه. ولی به شکل کلی میخوام عرض بکنم که ما یه چیزی توی بحث مددکاری داریم به عنوان ریسک منیجمنت، یعنی این که شما توی شرایط بحرانی و پر ریسک چگونه مدیریت بکنید. این همین نکته است که آقای دکتر شاتنجاد احتمالاً الان این بحث پروتکل‌ها رو خواهند گفت. یعنی ما توی یه بخش توی منشورنویسی، یه بخش توی پروتکل‌های عملی اینو داریم که یعنی وقتی که یک امدادگر مواجه میشه چه رفتارهایی رو باید داشته باشه، چه کارهایی نباید بکنه. خیلی وقتا مثلا ما اینکه یه تعامل فیزیکی داریم، مثلا در آغوش می‌گیریم، می‌خوایم دلداری بدیم، اتفاقاً خیلی جاها میگن این کار نباید اتفاق بیفته. یعنی شما یک رابطه فیزیکی برای تسکین دادن، برای آرامش دادن نباید داشته باشی. این ارتباط فیزیکی مشکلاتی داره. یا مثلا اینکه ارتباط کلامی شما چه باید باشه، شما باید چی بگی، چه چیزی نباید بگی، آیا باید سکوت بکنی، کار خودت رو انجام بدی، آیا باید پرخاش بکنی. این توی پروتکل ها در واقع نشون میده که یکی از بحث خلق های ما که دوستان که مقاله میخوان بنویسن به نظرم باید روی پروتکل ها متمرکز بشه. ما یک پروتکل عملیاتی دقیقی الان چه برای امدادگر، چه برای مثلا پزشک اورژانس، چه برای مددکار الان نداریم تو کشورمون که در اولین لحظه مواجهه توی شرایط فرضی اگر این اتفاق افتاد چگونه حرف بزنه، چگونه تعامل فیزیکی بکنه. اگر اون اتفاق افتاد آیا اصلا یک امدادگر باید به سوال‌ها و یا پرخاش‌های اعتقادی پاسخ بده یا نه، باید به اون شخص بگه من برای این اینجا نیومدم، من الان اومدم شما رو نجات بدم. اصلا نباید ورود بکنه تو حوزه اعتقادیه. آقای دکتر شاکر نجات، توی با تمرکز بر این بحثی که آقای موسوی گفتن و نیازی که در واقع مدد امدادگران ما دارن، پروتکل های موفق در دنیا نمونه هایی داشته؟ بحثای مطرح شده.
دو تا پروتکل رو من به نظرم پروتکل های خیلی خوبی آمد، یکیش البته معرفی میکنم. عرض کردم یک پروتکلی مؤسسه‌ای به اسم خدمات بین ایمانی حوادث در نیویورک اون رو تهیه کرده به اسم Spiritual Care and Mental Health for Disaster Response and Recovery. من این رو حالا معرفی نمیکنم، یه پروتکلی که فکر میکنم یه مقداری با شرایط ما مناسب تره و جزئیات بیشتری داره اون رو معرفی میکنم به اسم Light Our Way. این پروتکل هولوش 70 صفحه است، البته جوری تنظیم شده که به زعم نویسندگانش همراه افراد باشه و سریع بهش دسترسی داشته باشن بتونن، چون اطلاعات خیلی کاربردی درش هست، پیوست هایی داره که در صحنه به درد افراد میخوره، جوری طراحی شده که بتونن مددکار همراه خودشون داشته باشن. توی این پروتکل خب اول آمده مراجع خودش رو معرفی کرده، از شوراهای کلیسایی هم مسیحی هم یهودی استفاده کرده، اونها رو معرفی کرده و به یه تعریفی از معنویت رسیده، تعریف خودش رو معرفی کرده، یه استعاره سازی هم کرده از مددکار. مددکار رو به عنوان هدیه الهی یا به عنوان برگزیده الهی معرفی کرده که الان در صحنه است و یه چالشی باهاش مواجه شده، میخواد این چالش رو حل بکنه. فقط یه تقسیم خیلی جالبی کرده که شاید جواب سوال دکتر بوسلیکی هم بشه از همین تقسیم فهمید. ماده گفته مراقبت معنوی در حوادث رو ما به دو تا شاخه باید تقسیم کنیم، مراقبت احساسی و ارتباطی، مراقبت معنوی بلند مدت. بعد اون مراقبت احساسی و ارتباطی مراقبت در لحظه است، یعنی اون مراقبتی همین الان فرد با چالش و حادثه مواجه شده، میخواد که اون مددکار امدادگر ازش مراقبت کنه. البته این رو هم دوباره دو شاخه کرده، هم مراقبت آسیب دیدگانه هم امدادگران، یعنی خود امدادگر هم ممکنه دچار مشکل شده باشه، اونم باید ممکنه در صحنه نیاز به مراقبت داشته باشه. خب بعد از تعریف معنویت و بیان اصول نگارش گایدلاین، آمده به چالش های کلی پرداخته، استاندارد هایی رو گفته برای مراقبت احساسی که انگلیسیش میشه emotional care، disaster emotional care، اون در لحظه رو بهش میگه emotional در لحظه. بعد اومده مراقبت معنوی بلند مدت رو اومده استاندارد سازی کرده. اون اصول کلی که برای نگارش گایدلاین گفته جالبه برای من، این که باید تنوع فرهنگی رو درش لحاظ بکنیم، دومی که محرمانه گیر رو حتما توجه بکنیم، اگه میخوایم یه کاری رو به حوزه انجام بدیم باید توجه داشته باشیم که تعاملی که با یه فرد داریم در یه فضای کاملا محرمانه ای باید اتفاق بیفته. بعد اینکه یه چیزی هست، چندین جای این پروتکل تکرار شده خصوصا در مراقبت احساسی ارتباطی در صحنه است، اونم این که پرهیز کامل بکنید از تبشیر دین و تبلیغ دین، و چندین جا این بیان شده که در خصوصا در مقام اول که مراقبت احساسی به هیچ عنوان نباید تبلیغ دین، تبشیر دین یا دینی سازی و متدین سازی افراد اتفاق بیفته. توجه به بحث ملاحظات حرفه‌ای مربوط به سلامت، مثلا توی پروتکل حتما باید ملاحظات حرفه‌ای که پزشک داره روانشناس داره اینا رو باید لحاظ بکنید، باید به سطح سواد افراد جایگاه اجتماعی اونها توجه بکنه در اجرای پروتکل. بعد آمده هدف پروتکلش رو گفته ما با این کار میخوایم افزایش امید، معنا و تعلق ایجاد کنیم در فرد و مهارت‌های مواجهه با بحران بهشون یاد بدیم. بعد از این مقدمه آمده سراغ این که چه چالش‌ها و سوالات اصلی افراد دارن، بعضی از اونها رو بیان کرده. اولین چالشی که بیان کرده همین یکی از آقای دکتر موسوی هم گفتن، چرا من، چرا خدا چنین کرد با ما، چرا خدا باید همچین کاری بکنه. چالش های دیگه ای مثل این که حالا چگونه توبه کنم، یعنی یه چالش بزرگی که دارن احساس شرم و گناهه در وهله اول، شاید اولین چیزی که براشون چالش برانگیز بشه اینه که آیا من از اصول اعتقادی خودم دور افتادم، آیا از عمل اعتقادی خودم فاصله گرفتم، سریعا توبه کنم که مشکل رفع بشه، حل بشه. احساس گناه و احساس شرم زیاد. چالش بعدی از دست دادن عزیزانشونه و باور نکردن از دست دادن عزیزان، که فکر میکنن نه، کسی از دنیا نرفته، کسی چیزیش نشده، در یه شوک عمیقی هست که الان چجوری فرار کنن از این حادثه و حادثه رو باور نکنن. و مشکلات دیگه ای مثل احساس تنهایی، احساس ناامیدی، احساس ترس از مرگ، اینها رو اول فضاسازی کرده، این پروتکل بیان کرده، بعد رفته سراغ مراقبت‌های احساسی یعنی ایموشنال کر. اونجا میاد یه استانداردهایی رو بیان میکنه. استانداردهای پایش سه تا خیلی بر من جالبه. میگه سه تا استاندارد پایه داریم، صفحه 8 بیان شده. استاندارد اول هاسپیتالیتی، مهمان نوازی. حالا نمیدونم چجوری ترجمهش کنیم، لزوما مهمانم نه، یعنی محبت، یعنی پذیرش به تمام معنا، یعنی اون فرد رو کامل بپذیریمش. دوم اینکه با تمام وجود فرد را چنان که هست بهش احترام بگذاریم، یعنی نخواهیم دخل و تصرفی کنیم در وجودش، در هویتش، کاملا چنان که هست محترم بشماریمش. و اصل سومی که بیان کرده همین بحث اوانجلایزینگ، بحث پرهیز از تبلیغ، پرهیز از تبلیغ دین یا تلاش برای متدین کردن فردی که دچار یک آسیب شکننده شده. به هیچ عنوان نباید همچین اتفاقی بیفته. البته خب بعداً میگم اون بحث اینکه بعد اصلاح اعتقادی انجام بده، نمیدونم تدین خودش رو تقویت کنه، اونها برای مراقبت معنوی بلند مدته که میگن اصلا در صحنه اتفاق نمیفته، در دوره ها، در کارگاه ها، در مقام بازپروری افراد اتفاق میفته، که اونم باز دوره پروتکلایی داره. بعد از این سه اصل میره سراغ این که در صفحه 9 که چه نیازهای افراد دارن. اول نیازهاشون رو بشناسیم و نیازمندان کیا هستن توی شرایط. میگه افراد معمولا توی این شرایط نیاز به ارتباط دارن، نیاز به تماس دارن، نیاز به تماس با عزیزانشون، دچار بی‌معنایی و پوچی شدن و تمام اون کارکرد خودشون رو از دست دادن. بعضی ها دچار بی‌سرپناهی هن، اینه دغدغه ذهنیشون اینه که الان من شب کجا بخوام، سرپناه ندارن، مسئله شون اینه. بعضی ها مسئله شون اینه که همدل و همدم و همصحبت ندارن، یعنی مسئلهشون گم کردن ارتباطشون، ارتباط صمیمی عاطفیه، جمعشون از دست دادن، جمعی ندارن. اینا پس ذهنشونه، یعنی بی خانمان شدن، بی شغل شدن، عزیزشون از دست دادن، خانوادهشون رو گم کردن، مجروحی دارن که الان نمیدونن چی کار بکنن و چه مسئولیتی در قبالش دارن. و البته باز همین گاید بوک به فقط به آسیب دیدگان نمیپردازه، به چالش هایی که پرسونل دارن، پرسونل و اورژانس الان چه چالش هایی دارن، مددکارا و امدادگرها چه چالش هایی دارن، خود پرستارها چه چالش، و کل این پکیج رو دیده، چالش های متنوعی که وجود داره در یک حادثه. بعد میگه لیست اقدامات غیر مستقیم، چه کارهای غیر مستقیمی میشه انجام داد که عمدتا مربوط به مراکز داوطلبه، تهیه سرپناه، ایجاد آشپزخانه است. مثلا من امروز دیدم به بیمارستان در تهران دیدم یه خیری یه جای آب جوش رایگان درست کرده بود. یکی از چالش‌های خیلی ساده و ابتدایی خانواده‌ها یک آب جوش سالمه که سریع به دست بیارن، رایگان باشه و سالم باشه، قابل استفاده باشه. میخواد به بچه‌ش مثلا شیر خشک بده، نمیدونم آب چایی تهیه بکنه بیمارش. یه کار خیلی ساده کرده بود که شاید مهمترین کار باشه اونجا. این گاید بوک این رو به عنوان یه کار معنوی به حساب میاره، یعنی میگه کار معنوی رفع نیازهای افراد به طور غیر مستقیم، یعنی کاری نمیخواد مستقیم انجام بدیم، اینو من غیر مستقیم بذارم چالش بزرگ براشون رفع میشه. حالا موارد دیگه ای هم که معمولا در کشور خودمون به نحو احسن انجام میشه، ولی یه موردی شاید ما کمتر بهش توجه بکنیم اینه که میگه باید نقش‌آفرینی و کارآفرینی بکنید برای افراد، یعنی به طور غیر مستقیم زمینه ای رو فراهم بکنید که فردی که الان هویت خودش از دست داده، کارش و شغلش و معناش از دست داده، تو همین حادثه معنایی پیدا کنه، یعنی یه کاری برای انجام دادن داشته باشه، یه نقش اجتماعی داشته باشه، بتونه نقش‌آفرینی بکنه. میگه اینو هم به طور اجزا اقدامات غیر مستقیم به حساب بیاد. حالا چه کسانی میتونن مراقبت معنوی در صحنه انجام بدن؟ اینش هم برای من جالبه. جالبه که همه رو روحانیون نوشته. خیلی برای من جالبه. نوشته روحانیون دینی، روحانیون شهره، رهبران دینی، بعد اومده سراغ خادمان مذهبی یعنی همین چپلین ها، بعد روحانیون داوطلب، خصوصا توجه کرده به ظرفیت‌های مذهبی محلی، یعنی از کلیساهای محلی باید استفاده کنید، روحانیون محلی باید استفاده کنید، اونا رو باید به خط کنید، به سامان کنید و دستورالعمل بهشون بدید بتونن اجرا کنن.
از سلبریتی ها که دکتر چیزی نگفته،
حالا روحانیون معروف و شهره اینجا هست، رهبران دینی روحانیون معروف. بعد صفحه 17 اومده سراغ جملات، جملاتی که من میتونم بگم به فرد در همون لحظه اول و چیزهایی رو که نباید بگم و نباید این کارو بکنم. مثلا اینکه من قلبم با شماست، من عرضم به خدمتتون که هر کاری بتونم براتون انجام میدم، عمیقا تلاشمو میکنم، من در خدمت شما، من در دسترس شما، راه دسترسی براش ایجاد بکنید، کاری که میتونم براتون انجام بدم سریع انجام میدم براتون. و بعد رفته سراغ پرهیزا. در پرهیزا گفته اصلا جمله کلیشه‌ای به هیچ عنوان نگید، جمله ادبی نگید، جملاتی که قبلا شنیدن نگید. یا گفته که سعی کنید اسم فرد یادتون بمونه، اصلا هیچ جایی نگفته که بغل کنید، نمیدونم تماس بگیرید، نمیدونم در آغوش بکشید، اینا نگفته. گفته که اسم فرد یادتون بمونه یا اسم متوفاش یادتون بمونه، توی روایت کردنش سعی کنید اینو فراموش نکنید اسامی رو. خیلی برای من جالبه چقدر جزئی پرداخته. یا اینکه گفته اصلا موعظه و تبشیر نکنید، نصیحت نکنید اصلا فرد. اگر براتون، اگر از شما تقاضا کرد براش دعا کنید و اگر دعایی هم خواست همون چیزی که خودش خواسته انجام بدید. بعد اینکه تلاش بکنید فرد خودش راه حلش رو پیدا کنه، راه حل بهش ندید که چیکار بکنه. سعی بکنید تا جایی که ممکنه روایت خودش رو بگه، داستان خودش رو بگه و شما باش همدلی کنید، نه اینکه در وسط داستانش بهش توصیه کنید یا اینکه راهکار بهش پیشنهاد بدید. اگه خواستید احساساتتون رو بگید، همونجور که اولا گفته بود، کلیشه‌ای نگید، کاملا صادقانه، همونجور که الان دوتا دوست دارن با هم برخورد میکنن بهش بگید. تلاش بکنید فرد عزیزان خودش رو پیدا بکنه. در این به این نباشید که حالا اینو از خودم دارم میگم، خودتون عزیز اون فرد بشید. تلاش بکنید فرد عزیزان خودش رو پیدا بکنه، با اونا در تماس باشه، در ارتباط باشه با اونها. و اینکه بله، این هم خیلی برام جالب بود که اولم عرض کردم، گفته که اگه ارتباط گرفتن براتون سخته با اون فرد، مثلا زبانش رو نمیفهمید، اصلا از یه نفری که خردساله، یه نفری که یه بچه‌ای که کم سن و سالتون شرایط استفاده نکنید به عنوان زباندان یا به عنوان مترجم، این تاثیر منفی عاطفی رو اون فرد میگذاره. یه جمله کلیدی هم گفته اینه که همیشه در ذهنتون داشته باشید که هر فردی که باش مواجه میشید کاملا یک انسان منحصر به فرده. سعی نکنید اگه با 4 نفر آدم، با 5 نفر آدم مواجه شدید، کلیشه بسازید و این رو بر دیگران حمل بکنید. کاملا پذیرا باشید تا اون داستان منحصر به فرد خودشو بگید. یک بحث مفصلی هم شروع کرده در فصل بعدی این پروتکل، مربوط به مراقبت معنوی بلند مدته. من از اون صرف نظر میکنم چون مربوط به کارهای عمدتاً دوره‌ها و کلینیک‌ها هست، ارجاع داده افراد رو به جای دیگه، ولی خب آخر کارش اومده یک لیستی از منابع و مراجع تخصصی رو بیان کرده، گفته اگه فرد این چالش رو داشت یا این سوال رو داشت به فلان سایت ارجاعش بدید، به این شماره تلفن ارجاعش بدید. یه دفترچه راهنمایی آخر این کتابچه هست که بتونه اون فردی که امدادگره فرد رو ارجاع بده به کسی که تخصص بیشتری داره تو اون زمینه و این شبکه رو بتونه پوشش بده. خب من از این تیکه صرف نظر میکنم. حالا دوست داشتم یه دو سه تا کتابم معرفی بکنم همینجا اگه فرصت باشه خدمت عزیزان معرفی کنم. دو تا کتاب، حالا به نظر خودم کتابای خیلی جالبی اومد تو این زمینه نوشته شده. یک کتابی به همین عنوان DSC تحت عنوان Disaster Spiritual Care، یک خاخام یهودی و یک کشیش مسیحی نوشته به اسم ربی استفان روبرت و کشیش ویلارد اشلی. این کتاب یه جورای کتاب مرجعه تو این زمینه، هر دوشون هم الهیات دانن و ولی الهیاتدان سر صحنه، یعنی کسایی هستند که پاستورال کر کار کردن، رفتن موقعیت رو دیدن، اومدن بر مبنای الهیات مسیحی آمدن معنویت تعریف کردن، مراقبت معنوی تعریف کردن و سعی کردن پاسخهای عمیق بدن به اون سوالاتی که در صحنه پیش میاد. یک کتاب دیگه هم هست In the Wake of Disaster، یعنی ترجمه اون اولیه میشد مراقبت معنوی در بحران ها. اینم در به عبارتی در بیداری بحران، زمانی که بحران بیدار میشود، زمانی که فاجعه بر میخیزد. آقای نوشته به اسم هارولد کینگ، اینم خیلی کتاب جالبیه، مفصل اومده هم شرایط رو خوب تبیین کرده، هم اومده بیان کرده که ما چه اصولی رو باید رعایت بکنیم، الهیات خودمون رو شروع بازخوانی بکنیم در این صحنه. هر دوتاشون هم برای دیزاستره، ولی خب دیزاستر شامل انواع و اقسامش دیگه، یعنی زلزله، سیل، تصادف، حتی حملات تروریستی، همه رو شامل شده. اینا رو مصادیقش رو بیان کردن و سعی کردن براش راهکار رو کنن. من دیگه حالاشون دیگه شاید زمان جلسه اجازه نده که دور دیگه بخوام صحبت کنم، همینجا برداشت خودم رو هم بگم از این ادبیات. خب خیلی برای من جالبه که ادبیات، همونجوری که عزیزان گفتن، ادبیات برخواسته از صحنه است، یعنی از پایین آمده به بالا، نه از بالا به پایین. همونجوری که عرض کردم یه تقسیم بندی هم هست، پاستورال مینستری، پاستورال کر، مراقبت به عبارتی شبانی، میگن از پایین میاد بالا، از سر صحنه میاد بالا. اون پاستورال مینستریه، یعنی تبشیر شبانیه، اون از بالا به پایینه. برای همین خیلی دقیق آمدن از کیس ها شروع کردن و اصلا تلاش کردن که ملاحظات حرفه‌ای در صحنه رو رعایت کنن و در صحنه توصیه‌های کاملا مشخص بدن به امدادگر، توصیه‌های ریز و مشخص. حالا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ به نظرم خب این ادبیات قابل بازخوانی و قابل استفاده است، ولی ملاحظاتی باید داشته باشیم، یعنی تقسیم بندی کنیم این ادبیات رو. بخشی از این ادبیات مربوط به تجربه است، تجربه زیسته افرادی که درگیر این چالش ها بودن در صلیب سرخ جهانی، در گروه های تبشیری تبلیغی درگیر بودن، از سر صحنه برخاسته. من به نظرم اون تجربه خیلی قابل استفاده است و به ما خیلی درس میده، چون منسجم‌تر از ما نگاشتن، فکر کردن دربارش و اومدن براش راهکار پیدا کردن. این خیلی قابل استفاده است. بعضی از بخش‌های این به عبارتی پروتکل‌ها مربوط به شرایط فرهنگی اجتماعیه. خب این باید کاملاً بازخوانی بشه، ترجمه فرهنگی بشه. و بعضیش هم مبانی الهیاتی مسیحی پشتش هست. خب اونم باید جایگزین بشه به مبانی خودمون. ولی ساختار این پروتکل‌ها خیلی برای ما میتونه قابل استفاده باشه. یعنی چند تا از این پروتکل‌ها رو که خودمون مرور بکنیم، یه قالب خیلی خوب پیدا می‌کنیم. برای اینکه ما اساساً باید چجوری پروتکل بنویسیم، چه چیزهایی رو باید درش لحاظ بکنیم، چه چیزهایی رو فرد نیاز داره بهش در. من به نظرم میاد که اگه ترجمه بشه یکی دو تا از این پروتکل‌ها، یا حداقل گزارش مفصلی از اونها داده بشه با تحلیل دقیق، خیلی میتونه الگو و پلتفرم خوبی به ما بده که بتونیم پروتکل‌های خودمون رو بنویسیم و ازش استفاده بکنیم.
آقای دکتر واسه می‌خوام در قرب الان شما نمیدونم اطلاع دارید یا نه، این دارم یه اطلاعاتی به ما بدید که چجوری این بحث بحران و این بحث امدادگری چجوری اتفاق میفته. یعنی وقتی یک تیم امدادگری اعزام میشه، در کنارش یه تیم اسپریچوال کریر، یه مراقب معنوی هم در واقع اعزام میشه یا نه؟ مثلا خودتون تلقی ظاهرا مدد امدادگران ما اینجور که آیدو سریع گفتن که اینا خودشون یه مقداری به بحث مراقبت معنوی آشنا بشن، یه دستورالعمل‌هایی داشته باشن، ولی ما ممکنه بگیم که اصلا یه تقسیم کار بشه، کسی که امدادگره به کار امدادگر خودش بپردازه، یه تیم هدایتگر یا مراقب معنوی در کنار اونها اعزام بشه برای همین کار. توی خارج کشور اینجوریه، یعنی واقعا یه تیم‌های مراقبت معنوی در کنار اون امدادگران یا صلیب سرخ میرن یا خود امدادگرا این آموزش ها رو میبینن؟
هر دوش هست به نوعی، اینقدر که من میدونم. البته یک سری چپلین هستن، چپلین ها کارشون همینه، یعنی اینا خادم های کلیسایی هستن که آموزش دیدن برای این کارها. قدیم میرفتن سر بالین به مریض، سر نمیدونم فردی که دچار بیماری شده بود، مثلا جذام گرفته بود. الان چپلین ها میرن توی بیمارستان، میرن توی زندان ها، اینا آموزش دادن برای این کار و چپلنسی خودش یه سرفصل مشخصه. ولی خیلی برای من جالب بود تو این پروتکل ها خودشون هم اذعان کردن که ما در پاستورال کر پروتکل رو باید جوری بنویسیم که همه بتونن اجراش بکنن. یعنی اگر امدادگره بتونه این پروتکل رو اجرا کنه، اگر که عرضم به خدمتتون که کارمند اورژانسه و بتونه اجرا بکنه، اگر نمیدونم پزشک بتونه اجرا بکنه این پروتکل. هرچند وقتی من عرض کردم چه کسانی میتونن اجرا بکنن، عمده کسایی که نوشتن اجرا کننده ها اینها هستن، روحانیون رو نوشتن، چپلین ها رو نوشتن، روحانی داوطلب ظرفیت های کلیسایی رو نوشتن. ولی در داخل خود پروتکل به این تصریح شده که اساسا این پروتکل جوری باید باشه که همه بتونن ازش استفاده بکنن و برای همه هم بشه استفادهش کرد، یعنی نه تنها افرادی که مسیحی هن بلکه افرادی که از ادیان دیگه هستن. و خیلی جالبه اون یکی پروتکلی که من اینجا روایت نکردم، اون پروتکلی که مؤسسه خدمات بین المللی حوادث در نیویورک اون تهیه کرده، اون که اصلا اینترفیسه کاملا بین الادیانیه و تمام شقوق رو لحاظ کرده که حالا اون فرد مسیحی بود چیکار کنیم، مسلمان بود چیکار بکنیم، یهودی بود چیکار بکنیم، اینا رو هم لحاظ کرده در اون پروتکل. ولی حالا این برداشت منه که اولا اینکه چپلین ها اونجا حضور جدی دارن در سر صحنه، آموزش دیدن برای این کارها، دوم اینکه پروتکل هایی که نوشتن قابل اجرا برای افراد دیگه‌ای که خدمات امداد انجام میدن هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر شاکر نژاد، محورهای خوبی رو مطرح کردن با این گزارشی که از این پروتکل ارائه کردن. چند تا نکته مهمش جای کار دقت بره من اشاره فقط میکنم. یکی این که توی اون مراقبت های در لحظه یا ایموشنال کیر احساسی اون که فهمیدن، بر چه نکاتی باید تاکید بشه؟ اینکه مثلا ما توی اون لحظه بر چه آموزه معنوی تمرکز کنیم؟ فرمودن امید، اون چیزی که اونجا نیاز هست، اون در واقع نقاط تأکید توی اون لحظه، این یه میتونه یه بحث پژوهشی باشه که ما در این داریم، یه مفاهیمی که به درد این کار بخوره و مناسب باشه برای این. نکته مهم دیگری که یه مقداری شاید چالش برانگیزم باشه، من مواردی رو از داخل کشور سراغ دارم که خلاف این دقیقاً عمل کردن و این باید جای بررسی دقیق داره، این که از تبلیغ دینی پرهیز بشه توی این شرایط با اون فضایی که هست، تبلیغ دینی خیلی جواب نمیده. من اتفاقاً میخوام عرض بکنم که دقیقاً عکس این پروتکل ما از یکی از فعالان و تسهیلگران بحث اخلاقی، تسهیلگر فرهنگی من شنیدم که با یه گروهی از طلاب مواجه شده بود توی یکی از این وزارت سیل، حالا لرستان بوده کجا بودید، ما مصاحبه گرفته بود با بعضی از این در واقع فعالان و اعتدادگران، اومده بودن اونجا برای تبلیغ دینی. اصلا هدفش این بود که میگو من مصاحبه گرفتم، این طلاب گفتن ما یه فرصت مناسبی الان ایجاد شده که ما بیاییم یارو دیندار کنیم. اینجوری که شما فهمیده اتفاقا این خلاف پروتکل، یعنی اصلا ما نباید به این سمت بریم، این لحظه جای تبلیغ دین نیست. و این نکته ای که حالا باید بیشتر روش تحقیق بشه که ما واقعا این پروتکل به این شکل باید اجرا بشه یا نه. نکته بعدی که فرمودید نکته ارجاع، اینم به نظرم خیلی مهمه. یعنی یه جاهایی اگر کسی یا مراقب معنوی کاری از دستش برنمیاد توی حوزه ای، اینو ارجاع بده به کاردان و متخصصش. این تلقی ایجاد نشود که من همه کار رو بلدم انجام بدم، همه تخصصها رو دیدم، چون که حالا مثلا من یک در واقع روحانی دینی هستم پس همه چی در حوزه دین و همه چی رو من بلدم. این سیستم ارجاع هم بسیار سیستم مناسب و دقیقی. خیلی متشکر از آقای دکتر شاکر نژاد. آقای موسوی زاده، شما نکته باقی مونده ای دارید توی بحث مراقبت های معنوی یا یه مقداری بیشتر راجع به اون بحث اورژانس ها، اون در واقع بحرانی، لحظات بحرانی، نکته که آقای موسوی گفتن نیاز هست تو این لحظه بحرانی پروتکل ها چیه از تجربیات تو؟
من تشکر میکنم از حضرت عالی و آقای دکتر شاکر نژاد. یه نکته ای را بگم چون خیلی مهمه فکر میکنم، این که حالا ضمن تایید این که ما باید از ساختارهای علمی دنیا در حوزه پروتکل ها استفاده بکنیم و قطعا هم حرف درستی هست، ولی ما الان در کشور خودمون هم کارهای خوبی انجام داریم در این حوزه. اگر اجازه بدید من یه معرفی بکنم، به نظرم بد نیست که ما با بعضی از پروتکل‌های داخلی و تلاش‌های علمی که شده هم آشنا بشیم، اگرچه که خب قاعدتاً حرفای نهایی اینها نیست، ولی به هر حال اتفاقات خوبی افتاده. ما هم اکنون 7 مرکز تحقیقات سلامت معنوی در کشور داریم و همه اینها هم کاملاً وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، البته یعنی مراکز گسترده مبسوطی که در دانشگاه ها وجود داره و عمده خدماتی که در این حوزه ها ارائه میشه توسط روحانیون هست. اتفاقا الان در کرمان، در یزد، در تهران 2 مرکز، در اصفهان و در شهرهای دیگر ما حوزه های پژوهشی گسترده ای را در این موضوع مشاهده میکنیم و خب فعالیت های نسبتا مبسوطی دارن. در خود حوزه علمیه قم مؤسسه های حوزوی و با فضاهای دینی توی موضوع اخیراً اقدامات خیلی خوبی را شروع کردن، مثلا مؤسسه نوید نیایش، سلامت نوید نیایش، مؤسسه مطالعات معنوی و امثال هم، که خب اینها علاوه بر ارائه اون خدمات معنوی در صدر تولید اون پژوهش های علمی هم هستند. که خب اگر اجازه بدید من یکی دو تا از اینها را هم معرفی بکنم که تکمله‌ای بشه به اون پروتکل هایی که ارائه شد. به عنوان نمونه سال 1197 یک گایدلاینی ابلاغ شد به کل مراکز درمانی، یک راهنمای کلی که راهکار تبابت بالینی خدمات معنوی به بیماران مبتلا به سرطان. دقیقاً یک پروتکل کلی درمانی اینجا درش مشخص شده. اینکه چجوری میشه اصلا نیازسنجی انجام داد، دقیقاً اینها رو بریز اونجا گفته، فرایند ارجاع چگونه باشد به پزشک و پرستار آموزش داده توی این گایدلاین، چه کسی داوطلب و کاندید دریافت خدمات معنوی هست این اونجا معلوم شده، چه کسی باید ارائه بده، شرایط چیه، چجوری میشه اصلا ارزیابی معنوی کرد و یه مشاوره فردی چجوری باید باشه، گروه درمانی معنوی چگونه باشه و همچنین حالا سایر مباحثی که به صورت جزئی در این موضوع وجود داره. من فقط یه نمونش رو بگم توی بعضی از این حوزه ها هم در این گایدلاین وجود داره و هم در کتاب هایی که در مجموعه کارهای تیمی که تا الان انجام شده اینها دقیقاً الان معلومه. یعنی ما الان کاملاً میدونیم که چه کسی باید خدمات معنوی رو در بعضی از این شرایط دریافت بکنه، در چه شرایطی این شرایط بحرانی تره و اولویت پیدا میکنه. به عنوان نمونه در مراحل انتهایی مثلا بیماری این اورژانسی تر اولویت پیدا میکنه، یا در زمانی که علائم جدید یا عوارض جدید بروز پیدا میکنه این اولویت پیدا میکنه دریافت خدمات معنویش، یا در ابتدای یک شرایط سخت. ما اگر الان 20 تا مددجو داشته باشیم که بناس به اولین یا 2 تا 3 تای اینها خدمات ارائه بدیم، دقیقا اینها مشخص شده از کدام ها و چه افرادی باید شروع بشه. اینکه کی این خدمات معنوی را باید ارائه بده هم در اون گایدلاین اومده و هم در سایر منابعی که توی این مراکز تحقیقاتی به جمع‌بندی رسیدن، اینکه هر کسی که به نحوی با مددجو در ارتباط است مراقب معنوی هم محسوب می‌شود. هر کسی، حالا این فرد میخواد یک فرد جهادی باشه که صرفا برای ارائه خدمات اولیه اومده، اومده اونجا رو فقط جارو بکنه، اومده آوارها رو برداره، اومده مثلا خانه‌ای بسازه، اومده مثلا کمکی بکنه به اون فرد، در این حد تا افراد متخصص، روانشناس، پزشک، پرستار، روحانیون، هر کسی، و همه اینها باید بسته‌های آموزشی متناسب با خودشون رو بیاموزن. یعنی اون فرد در مواجهه با اون شرایط محتوای معنوی چی بگه. اینها هم تقریبا معلوم شده در بعضی از این بسته‌ها و خب به طور جزئی و ریسک حالا یه نمونه‌اش رو عرض می‌کنم توی این منابع موجود هم کار شده و در حال تکمیل شدن هم هست، شکل گرفته. ولی نقش اصلی تیم مراقبت معنوی با روحانی آموزش دیده است. ما توی اون گایدلاین هم این واژه رو می‌بینیم، چون حالا خود بنده توی اون شورای علمیش هم بودم، علی رغم مخالفت‌های زیادی که در اون زمان بود که توی این گایدلاین این را ننویسیم و ارتباط مستقیم با روحانیون نداره، ولی برحال بعد از رایزنی‌ها این اتفاق افتاد توی اون پروتکل. هم نقش اصلی با روحانی، اونطور روحانی که آموزش دیده، یعنی آموزش‌های متعدد چه تخصصی، چه در حوزه‌های روانشناختی، نیازهای مخاطب در فضای مددجو امداد را آموزش بگیره، این میشه نقش اصلی. ولی به همه افراد تیمی که با اون مددجو در ارتباط هستن نقش باید بدیم و همه میتونن در این موضوع کمک بکنن، اهم از هر کسی که در این موضوع قرار داره. اصلا عرصه‌ها کجاها میتونه باشه؟ عرصه‌های خدمات معنوی چه امکاناتی نیازه در این حوزه؟ ارائه دهنده باید چه آموزش‌هایی بگیره؟ مجموعه‌ای از آموزش‌های عمومی، بعضی از آموزش‌های تخصصی در دو سطح اینها تعریف شده. 70 ساعت عمومی را هر مددجوی، هر مراقب معنوی باید آموزش بگیره در هر شرایطی که بناست خدماتی را در این حوزه ارائه بده. ولی بعد از این باید آموزش‌های تخصصی را بگیره. همه اینها در این برنامه‌های آموزشی معلوم شده، در کتاب‌ها و منابع موجود هم هست که قابل
دوره‌ای هم داشتید آقای دکتر که خروجی داشته باشه. الان یه تعدادی مراقب معنوی تربیت شده باشه با همین.
بله، الان در بعضی از شهرها مثل مشهد الان این اتفاق کاملا علمی و دقیق شکل گرفته، به خصوص در حوزه بیمار که خب بستر مناسبتر و مشخصتریه در این حوزه. ما الان حدود تا اونجایی که من اطلاع دارم، هم از نزدیک دیدم هم برای آموزش و اینها ارتباط داریم با این افراد، 7 نفر روحانی کاملا آموزشده متخصص در این مرکز درمانی به طور حرفه‌ای الان حضور دارن و از صبح که میرن بیمارستان بیمار به اینها ارجاع شده، ثبت پرونده‌ای دارن، دقیقا معلومه چی می‌نویسن، ارجاع میشه، ثبت میشه، بازخورد داده میشه و در حوزه‌های پژوهشی هم همینجور. ما در اصفهان الان همه بیمارستان‌های سطح شهر اصفهان را از این جهت پوشش دادیم، یعنی روحانیون آموزشی وجود دارن که در این مرکز وجود دارن. در بعضی از مراکز درمانی تخصصی در یزد الان همه مراکز درمانی که این حوزه مرکز درمانی وابسته به دانشگاه ورود کردن و در کرمان یکی دو تا از مراکز این اتفاق افتاده و کم و بیش در شهرهای مختلف هم همچنین. یعنی اینها آموزش دیدن و الان دارن این دسته ها رو اونجا به صورت ارائه خدمات معنوی ارائه میدن و در یک کار تیمی کاملا مشخص. سرفصل ها کاملا معلومه و مراکز علمی همین سرفصل ها رو.
آقای دکتر ببخشید، الان بهداشت و درمان، کلا به ذات بهداشت و درمان با جمعیت هلال احمر برای آموزش امدادگران برنامه‌ای داشته؟ یعنی این پروتکل ها رو اون بخشی که مربوط میشه به امدادگری و اون وضعیت های بحرانی و در صحنه، آیا آموزشی داده میشه یا اینا با هم ارتباطی دارن یا نه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم در حوزه مددجویی ارتباط های شخصی و فردی بوده.
مددکاری
اجتماعی.
بله.
مثلا در این مؤسسه سلامت نوید نیایش در این حوزه در حال تدوین دوره هایی هستن برای طلابی که بناست در شرایط سختی مثل سیل یا زلزله اعزام بشن برای چه مراقبت معنوی چه سایر خدمات. یا در دوران کرونا این اتفاق خیلی خوشایند بود از این جهت که ما این خلاها رو حس کردیم، مجموعه مسئولین هم همچنین، و توی این حوزه برنامه های تدوین شده و در حال جمع‌بندی برای آموزش افراد توی این حوزه هستیم. که ولی این که در یک کار سازمانی رسمی ساختاریافته در سیستم های مراکز وجود داشته باشه، من بعید میدونم همچین اتفاقی افتاده باشه، حداقل من اطلاعی ندارم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین. دقیقا در این که ما اگر بناست با این فرد در اون مرکز درمانی گفتگو بکنیم باید چه کار بکنیم، اگر بناست در بیمارستان این اتفاق بیفته چگونه باید مداخله بکنیم، اگر این فرد در مطب بیمپزشکی، اگر خارج از این شرایط در مثلا منزل، اینها بریز در این پروتکل ها و این بحث های دقیق هم گفته شده و بهش اشاره شده که میشه اینها رو هم دقیق در این فضای مورد بحث قرار داد. یعنی ما دستمون از جهت بعضی از پژوهش‌ها و تحقیقات کاربردی و علمی خالی نیست. افرادی که این حوزه فعالیت های انجام دادن، منتها خب نیازه که به اون دقتی که در دنیای غرب و در تفکر مسیحیت شکل گرفته ما اینها رو هم استانداردسازی بهتری بکنیم و هم این که با محتوای خودمون همین که فرمودن جهت بدیم. یه نکته هم عرض بکنم راجع به اون نکته که فرمودیم که ما به هر حال باید کار مراقبت معنوی انجام بدیم یا مراقبت تبلیغی. یعنی ما برای یک شرایط بحرانی مبلغ اعزام بکنیم یا مراقب اعزام بکنیم. اون چیزی که من هم درک میکنم و متوجه میشم اینه که ما در شرایط بحرانی نیاز به یک مراقب معنوی داریم در ابتدا و در اون شرایط ابتدایی اورژانسی برای افراد تا یک مبلغ. یعنی اون چیزی که مددجوی ما نیاز داره برای دریافت خدمات، خدمات معنوی است. به چه معنا؟ به معنای مقدماتی در حوزه همدلی، درک اون فرد در شرایطی که بشه اون فرد را با رویکردهای ارتباطی، روانشناختی و در حوزه‌های عاطفی و احساسی کنترل هیجان بشه و شرایط اون فرد به یک حالت پذیرشی برسه و پس از پذیرش ما باید ورود به ارائه تبلیغات دینی بکنیم. بنابراین اعزام ابتدایی یک مبلغ برای ورود به حوزه‌های مسائل دینی و مذهبی در ابتدای یک شرایط بحرانی غالبا نه تنها اثر بخش نیست که نتایج عکس هم میده. الان یک لحظه تصور بکنید فردی عزیزاش از دست داده در یک شرایط سختی و همین الان همین اتفاق هم براش افتاده. قاعدتا این شرایط ما چگونه میتونیم یک تبلیغ دینی انجام بدیم، حتی راجع به معاد، مرگ، اینکه خدا میبخشه یا بهشت، جهنم و اینها، یا صبر، حتی گزاره. این فرد الان نیازمند توصیه و آموزش نیست. این فرد الان نیازمند همدلی معنویه. باید یه نفر کنارش بشینه، خوب گوش بده، یه جاهایی حرفاش رو تایید بکنه، یه جاهایی سکوت بکنه و بعد که این اتفاق تبدیل شد به پذیرش برای اون فرد، از حالت انکار، از حالت خشم، از اون افسردگی شدید خارج شد و مراقب معنوی کمک کرد تا به این حالت برسه، الان پذیرش داره از مراقب معنوی که هر مسیری را ببره جلو. من این تجربه را زیاد داشتم در این شرایط که وقتی در ابتدا صرفا همدلی انجام شده و آرام آرام فرد به پذیرش رسیده، چه در حوزه تو و چه در حوزه سایر شرایط، بعد از اون کاملا این فرد آماده است برای ورود به حوزه مسائل مذهبی و دینی و تبلیغی. ولی اگر این حوزه تبلیغ در زمان خودش محقق نشه، باز اینم مشاهده کردم و خود من هم تجربه کردم از نزدیک که نتیجه عکس میده و وقتی فردی نیازمند همدلی است، توصیه میشنوه یا راهکار، حتی راهکارهای مذهبی را دریافت میکنه، قاعدتا نتیجه عکس میده. ما ممکنه یه جاهایی مجبور بشیم اون فرد را در یک حوزه تبلیغی محکوم بکنیم، بهش بگیم اینقدر کفر نگو، اینقدر با خدا در نیفت، این حرفا نزنی دیگه، خب این رابطه را به هم می‌ریزه. یا ممکنه در این حوزه وارد بعضی از توصیه‌ها بشیم، صبر بکن، به خدا توکل بکن، خدا کنارته، نگران نباش. اینا معمولا در این شرایط بحرانی توصیه های کلی راهگشا نیست و الان این فرد بیش از این که به تبلیغ نیاز داشته باشه به حوزه های حمایتی دینی توسط افراد نیازمنده تا آرام آرام از این بحران فکری عبور بکنه و بعدا در اون حوزه اتفاقات دیگری بیفته. ما دقیقا همین اشکال آقای دکتر در حوزه کرونا هم دیدیم توی بیمارستان ها که مجبور شدیم برای آموزش به سرعت با کمک وزارتخانه چه در قم چه در یزد، گیلان و شهرهای دیگر سریع آموزش بدیم طلابی که در حوزه جهادی ورود کردن را، به دلیل اینکه افراد احساس میکردن که بیمارستان ها برای این افراد کرونا به خصوص در اون پیک هایی که حجم زیادی از افراد از دست رفت و متاسفانه بیمارستان فضای تبلیغی دیده شد، در حالی که در اون شرایط واقعا تبلیغ به این صورت نتایج مثبتی نداشت و خب نیاز به آموزش آگاهی.
خیلی ممنونم آقای دکتر بوسلکی هست که نکاتی رو میخوان مطرح کنن. آقای بوسلکی بفرمایید.
من خیلی خیلی استفاده کردم از هر دو استاد بزرگوار و قبول زحمت کردم، منت سر خود بنده گذاشتم برای تشریف فرماییشون. فقط یه سرخطی رو برای یه پژوهش هایی که اتفاقا من فکر میکنم جناب آقای دکتر شاکر نژاد و آقای دکتر موسوی زاده شاید بهترین افراد برای پیگیری این سرخط هستن، اونم گروه های سحره. جمعیت هلال احمر یه گروه هایی داره به نام گروه های سحر. خب اون تیم امداد و نجات که اصلا سازمان امداد و نجات متولی اینه، 72 ساعت رسیدگی به منطقه به عهده اوناست، یعنی فرماندهی میدان که اون 72 ساعت اصلا با جمعیت هلال احمر و سازمان امداد و نجاته، هر ارگان دیگه ای هم بیاد باید زیر فرماندهی اینها کار میکنه. اما گروه های سحر برای بعدشه، بعد از اینکه این مرحله نجات و اسکان صورت گرفت، حالا گروه های سحر میرن واسه همین التیام بخشی ها، واسه همین رسیدگی های روحی روانی، رسیدگی های معنوی. من واقعا نمیدونم اونا آیا پروتکل های کارشده‌ای دارن، پروتکل های روشنی که مبتنی بر مطالعات باشه، بومی سازی شده باشه. الان این تجربیاتی که هر دو تا استاد بزرگوار به اشتراک گذاشتن میتونه دستمایه یک پژوهشی باشه نسبت پروتکل های گروه های سحر، هم به لحاظ پروتکل هایی که دارن، هم به لحاظ دوره های آموزشی که میگذرونن، هم به لحاظ شخصیت هاشون و اینا. فکر میکنم یک خط تقاطع، یعنی تقاطع خوبی شد از این بحث نسبت به اون گروه های سحر که اصلی ترین کارشون همین رسیدگی روحی و معنوی نسبت به بازماندگان و حادثه دیدگان.
نام خودشون آقای مصریکی از اعضای همین جمعیت هستن گروه های سحر؟
بله بله،
جمعیت سازمان هلال احمر هستن؟
بله، اینا تحت سازماندهی فکر کنم سازمان جوانان هم کار میکنه. گروه های سحر معروفه دیگه، بعد از حوادث خود جمعیت
هلال احمر. ما میتونیم در قالب در واقع مراقب های معنوی رو تو قالب همین گروه های سحر ببریم ما؟
و بهترین جای سازمان یافتش همینه. بله.
خب توی اون 72 ساعت خود امدادگرا هم البته نیاز به یک آموزش اولیه دارن.
بله.
یعنی یه سری آموزش های اولیه خیلی فورس ماژوری به اونا باید داد تا مدیریت کنند. بعد از اینکه یک در واقع پایداری حاصل شد، اسکان حاصل شد، حالا گروه سحر بیاد وارد میدان میشه. خیلی متشکرم آقای دکتر شاکر نژاد. اگر نکته پایانی جنبندی دارید ما میشنویم. پرسش هم من نگاه کردم سوالی مطرح نشده، اگر جنبندی نکته پایانی دارید چون وقت داره هم پایانی میرسه خدمتتون.
خیلی ممنونم. نه منم استفاده کردم از نکات آقای دکتر موسوی زاده. آرزو میکنم فقط انشالله ما سریعتر بتونیم این تجارب موجود رو ساماندهی بکنیم، به پروتکل هایی برسیم، استاندارد هایی رو تهیه بکنیم و واقعا یه کار استاندارد و دیسیپلین هم کار رو تسهیل میکنه، هم خطرهای مواجهه رو کاهش میده، همین که به مرور هی خودش رو تکمیل میکنه، یعنی پروتکل تغییر میشه، بهتر میشه، تا اینکه ما واقعا بتونیم به این وظیفه انسانی خودمون عمل کنیم که آلام مردم و رنجهای اونها رو کاهش بدیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موسوی زاده شما اگه نکته پایانی جنبندی دارید میشنوید.
سلام تاشی، من هم تشکر میکنم هم از حضرت عالی و جناب آقای دکتر شاکر نژاد، آقای دکتر بوسلکی و بزرگوارانی که زحمت تشکیل این جلسه رو کشیدین. ولی یه نکته بگم و بیش از این مصدق نشم، این که ما در حوزه‌های تخصصی مخاطبین متفاوت، مددجویان متفاوت و در حوزه‌های گروه‌های هدف خاص همکنون بهترین بستر ورود به کاربردی سازی مسائل دینی را پیدا می‌کنیم. یعنی شما هیچ گروهی را به اندازه گروهان بیمار، بیماران سرمولعلاج و غیره در کشور پیدا نمی کنیم که هم پذیرش این مباحث را داشته باشند و هم مشتاق این مسائل هستند و هر بیمار حداقل با یک جمع وسیعی از افراد خانواده خودش و سایر خانواده ها مرتبطه. در حوزه اعتیاد متاسفانه ما با یک حجم زیادی از افرادی که گرفتار این حادثه تلخ شدن، نزدیک 3-4 میلیون نفر طبق آمار رسمی در کشور، ما الان معتاد داریم و بخش مهمی از راهکارها برای کیفیت زندگی این افراد و خانواده هاشون راهکارهای معنویه. در کل دنیا اینها اثبات شده. زندانی های زیادی داریم و در بحران ها و شرایط ویژه هم همچنین. یعنی ما یک بستر بسیار مناسب و با پذیرش مخاطب، با پذیرش کاملا تأثیر پذیر مخاطب که حجم زیادی از افراد جامعه همین ها میشن، یعنی ده ها میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم به این گروه ها مرتبط هستن و واقعا این بستر بسیار بستر خوبی. همین عامل هم باعث شده که کلیسا در این حوزه ورود بکنه. کلیسا الان کل شرایط بیماران را چه در شرایط بحرانی و غیره به دست گرفته. اعتیاد الان 12 قدم ها و NA ها و غیره، همه اینها دست تفکرات مسیحیت. در زندان همینجور و در سایر شرایط بحرانی و آسیب دیده هم همینجور. دلیلش هم اینه که آسیب دیدگان با همه وجود پذیرای مسائل دینی و معنوی هستند و دقیقا این فرصتی است که ماها در یک شرایط مناسبت استفاده نمی کنیم در مسائل دینی. و امیدوارم که با همین صورت که اساتید هم فرمودن به صورت علمی، کاربردی و دینی بشه این اتفاقات را به زودی هم رقم زد. ممنونم و در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. بله همینطور. یعنی ما از این طرف یک ظرفیت بسیار غنی در حوزه علمی فن داریم، در حوزه علمی کل کشور که نیروهای بسیار خوب و کیفی اینجا وجود داره، ولی متاسفانه ای کاش تدبیری میشد به جای اینکه اینا وارد یک سری حوزه‌های غیر ضروری، به جای اینکه وارد اون حوزه‌ها بشن، وارد این حوزه‌هایی که شما می‌فرمایید، این نکات بسیار خوب، وارد این حوزه‌ها می‌شدن و آموزش در این زمینه. خیلی تشکر می‌کنم از دو بزرگوار آقای دکتر احمد شاکر نژاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، مدیر گروه اخلاق و معنویت، آقای دکتر روح‌الله موسوی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. سه تا به نظر من اگه بخوام یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم، بر سه ضرورت در این پیش نشست تاکید شد. یکی ضرورت تدوین پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های معنوی، دوم ضرورت آموزش در واقع مراقب معنوی، و سوم ضرورت تهیه محتوای آموزشی برای دوره‌های مراقبت معنوی از آسیب دیدگان و امدادجویان. خیلی تشکر میکنم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشید. خدا نگهدار.